أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که توفیق حضور در جمع نورانی شما عزیزان رو به من عطا فرمود. هر وقت که توفیق پیدا میکنم سمت عراق میام، یاد دوران نوجوانی خودم رو که مدتی توی هنرستان شهید با هنر اینجا من 24-5 سال پیش دانش آموز بودم، خاطرات برای من زنده میشه و سالهای تقریبا اوایل بعد از انقلاب و همون ماهای اول جنگ و یاد و خاطره دوستانی رو که اینجا داشتم و متعاقبا در جنگ شهید شدن. من اعزام من به جبهه از همین هنرستان شهید با هنر عراق به سمت عراق که همیشه میام، ماهیت فرهنگی این شهر، روحیه‌ای که جوانای اینجا دارن، یادآور خاطرات گذشته من هست و از این جهت همواره آمدن به عراق برای من آمدن به خانه خودم هست و احساس میکنم که به شهر خودم پا میگذارم. سالهایی که اینجا محصل بودم، دانش آموز بودم، سالهای پرخاطره ایست و بسیار برای من این فرصت مغتنمه که توفیق دارم خدمت شما باشم. بحثی که دوستان برای من انتخاب کردن مسئله بازی های استراتژی ها در قضیه انرژی اتمی ایران هست. منظر ما سیاسی نیست، نگاهی که امروز به بحث داریم، منظر ما فرهنگی نیست، فقهی و فلسفی نیست، زاویه نگاه ما علوم استراتژیک هست. طبیعی چون زاویه نگاه ما متفاوته، نوع جنس بحثی هم که در خدمت شما هستیم روی کرده متفاوتی هست. مسائل کلانی که در این قضیه مطرح، آینده مسئله چه خواهد شد و ما در کجای قضیه قرار داریم. لذا در آستانه ورود به ماه محرم رمضان، ماه ضیافت الهی، در واقع خودمون رو تطهیر می کنیم از ساختار ظالمانه‌ای که بر بشریت امروز حاکم هست و مبتنی بر اصل براءت گزاره‌های نگاه استراتژیک به مسئله انرژی اتمی رو یک بازنگری می کنیم، به خصوص که در چند کیلومتری فاصله نزدیک عراق ما مرکز تحقیقاتی آب سنگین عراق رو داریم که یکی از گزاره‌هایی که در فتنامه اخیری که علیه ایران تصویب شده به صراحت اعلام شده که باید این مرکز تعطیل بشه. من 3-4 روز قبل اصفهان بودم، یه برنامه عمومی که خدمت مردم شریف اصفهان داشتم عرض کردم که قضیه یوسیف اصفهان حیثیت اصفهانی هاست. امروز هم عرض میکنم که مسئله نیروگاه عراق صرف نظر از اینکه یک مسئله ملی، حیثیت استان مرکزی و به خصوص عراق به این در واقع مرکز تحقیقاتی مهم در حوزه آب سنگین برمیگرده و ما سوای از مسائل ملیمون، مسائل محلی و منطقه‌ای رو هم مد نظر داریم. به بازی استراتژی ها توی این قضیه میپردازیم. مشخصا وقتی که در شهریور 1382 مسئله انرژی اتمی ایران، پرونده اتمی ایران رو فشار آوردن که به مجامع بین المللی بکشونن، به سازمان ملل، همون بحثی مطرح شد که ادامه یک سال و نیمه گذشتهش بود، یعنی بحث هویج و چماق. شما در استراتژی هویج و چماق که این کلمه رو زیاد از رسانه ها شنیدید بعد از مطرح شدن محور شرارت، ایران، سور ایران، کره شمالی و عراق به عنوان محور شرارت، مسئله دکترین در واقع هویج و چماق معناش اینه. شما در فیلم های کابویی دیدید که وقتی این در واقع افراد غربی میخوان یک اسبی رو رام کنن، خب یه شلاق دستشون میگیرن، یک چوبی رو اون وسط زمین میکوبن، افسار بلندی رو گردن این اسب میبندن، این اسب مدام دور میزنه، وقتی که گرفتنش اسب وحشی ناآرامی میکنه، مدام دور میزنه و در اثر این دور زدن خسته میشه. موقعی که گرسنه شد یک هویجی جلوش میگیرن، خب این که نمیشه این هویج رو بخوره، دیر که شد دوباره شروع کنه به قول خودشون وحشیگری کردن. نه، هویج رو که جلوش گرفتن، این تا میاد هویج رو بخوره اون شلاق رو میگیره یه دونه میکوبه توی سرش. این ماوعظه‌ای هر لقمه از اون هویج یکی دو تا تازیانه هم میخوره. بالاخره 4-5 روز طول میکشه در اثر این مداومت، این که هی تلاش میکنه خسته میشه، به موقعش که شد هویج بهش میدن شلاقش هم میزنن رام میشه، از حالت توحش خارج میشه و در این مقطعی که میشه زین بگذارن روش، پالونش کنن و سوارش بشن. مسئله دکترین هویج و چماق نگاه این چنینی داشت، معتقد بود عراق، در واقع سوریه، لبنان، فلسطین، لیبی، مصر، کره شمالی، ایران و کشورهای از این دست که حالا سطح شاخصشون میشد عراق و ایران و کره شمالی، اینها محور شرارتن، وحشیان، باید رام بشن با هویج و چماق. در قضیه عراق شما دیدید که هویج دست اتحادیه اروپا بود، دست اتحادیه عرب بود، دست روسیه بود و دست چین. همه میرفتن به صدام میگفتن بیا این هویج رو بخور، امتیاز بده، اجازه بده همه جا رو بازرسی کنن، کوتا بیا هر چه تکنولوژی اتمی داری تحویل بده. میگفت بابا دیگه هیچی نیست، هر چی بوده گشتن. گفتن اینطوری نمیشه، دانشمنداتو بده ما ببریم خارج از عراق بازجویی کنیم. دانشمنداشو داد بردن خارج از عراق، گفتن قبول نیست. مرحله سوم اینه که موشک ها تو هم منهدم کنی. شما از تلویزیون هر شب میدیدید که موشک های بالستیک الحسین و العباسش رو جلو چشم تمام دوربین های جهان با برش در واقع مکانیکی نابود کرد و در نهایت خوب که دستش خالی شد حمله کردن اونجا رو گرفتن. پس هویج دست این اتحادیه ها بود، چماق در اختیار انگلیس و آمریکا بود. 14 ماه بود که مردم جهان منتظر بودن چماق فرود بیاد و این جنگ شروع بشه. در مورد ایران الان مسئله هویج چماق به مدت 2 سال با تمام توان جلو رفته. تقریبا همه ملت‌های دنیا منتظر بودن که به ایران حمله بشود. همونطوری که میدونید مسئله هویج چماق تا 2-3 ماه قبل با بالاترین کیفیت از ماه تقریبا 12,000 نفر روز بازرسی رو گرفته، یعنی 12,200 نفر روز از تأسیسات اتمی، نظامی، صنعتی ما بازدید شده. ما حدود 11,000 صفحه متن تحویل دادیم از اسناد مربوطه رو و هنوز هم اینا میگن کافی نیست و باید در واقع از همه چی دوستیم دست بردارید. لذا مسئله هویج چماق با این برخورد توهین‌آمیزش امروز اینجوریه که این دفعه هویج دست اتحادیه اروپا به خصوص کشور انگلیس، فرانسه، آلمان بود ولی و آقای البرادعی، اما چماق دست اسرائیل و آمریکا بود. هر آن میگفتن آقا یک هواپیمای جدید به کشور اسرائیل دادن که میتونه ایران رو بمباران کنه، F-16 مدل فلان، موشکای بالستیک سری فلان رو دادن، آمریکا بمب‌های جدیدی آورده توی اینجرلیگ ترکیه مستقر کرده، چه هی بگن آقا این چماق بالاست دار، همین از دائه فروت میاد. خب 2 سال طول کشید، این همه امتیاز دادیم، هیچ نتیجه گرفته نشد. استراتژی دومی که تعریف کردم موسوم بود به پلیس بد، پلیس خوب. توی این فیلم ها باز هم دیدید، فرض کنید مثلا یه پلیس رسیدن رشوه میخوان، یه ماموری گرفتن جلوی یک نفر رو سر یه چهارراهی آقا همکاری کن رشوه بده، اگر نه اون پلیس بده آژیر کشان میاد آمد اون زور میگه، به زور میزنه تو سرتون میگیره. اینجا هم دوباره اتحادیه اروپا به خصوص کشور اصلی فرانسه و انگلیس و آلمان پلیس خوبن، آمریکا و اسرائیل پلیس بده، باز هم یک برخورد توهین‌آمیز. ماها تابعیم، اونا ضابط قانونن، ضابط قضاییان، باید یقه ماها رو بگیرن، ما باید با این پلیسا بالاخره باید که از این دو تا پلیسا باید کار کنیم. اخیراً هم که شنیدید مسئله مکانیزم ماشه رو مطرح میکنن، باز توی فیلم‌های سینمایی می‌بینید قهرمان فیلم آخر سر زمینگیر میشه اسلحه میفته دست یکی از این آدم بعدها اون اسلحه دستشه. حالا دیگه به نظر شما میرسه تو این فیلم که هیچ کاری نمیتونه بکنه این قهرمان فیلم، دستا بالا، اون دستش روی ماشه است، هر آن میتونه بچکونه. پس در هر سه تا استراتژی حویج چماق، پلیس خوب، پلیس بد و مکانیزم ماشه، یک نقطه اشتراک وجود داره، اونم تحقیر ماست. یعنی در حویج چماق ایران رو مثل یک اصل وحشی میبینن که اینها باید رامش کنن. در قضیه پلیس خوب، پلیس بد، ایران حکم کسی رو داره که یه کس دیگه قانون گذاشته، کس دیگه به عنوان پلیس اون قانون رو باید پیاده کنه، ایران باید جوابگو باشه به عنوان محکوم و متهم. در حالت سوم هم ایران دستاش بالاست، اونا دستشون روی ماشه. این سه تا استراتژی که واقعا ظالمانه و توهین‌آمی و تبیینش رقت‌آوره، دو سه ماه که تبدیل شده به یک استراتژی جدید. این استراتژی جدید اخیراً تحت عنوان چیکن استراتژی، چون کلمه چیکن رو شما به مرغ ترجمه شده میشناسید، اما منظور جربوزه مرغه. خب اینجا دیگه استراتژی ماهیتش اون حالت قبلی نیست. یک جاده رو فرض کنید، جاده باریک. در این جاده باریک دو تا ماشین با سرعت دارن به سمت هم میان، از قبل هم نیت دارن که بیان به قول عوام روی همدیگر رو چم کنن، بیا تو شکم اون تا اون یکی رو بندازه بیرون. اینجا هر کس ترسید زودتر میدون رو خالی کرد، چیکن استراتژی در مورد این صدق میکرده. خب بیشتر به فیلم های آلفرد هیچکاک شبیه این قضیه. درست شرایطی که وقتی دو سال پیش از 10 کیلومتری میدیدیم این ماشین داره میاد، میگفتیم نه که بریم جنگ بشه، پروندمون رو ببرن شورای امنیت، تحریم اقتصادی، حمله کنن به کشورمون. از همون 10 کیلومتری از جاده میرفتیم بیرون. اما وقتی نپذیرفتیم حویج چماق رو، نپذیرفتیم گزاره هایی مثل مکانیزم ماشه و موارد دیگر رو، طبیعتا یعنی روی جاده وایستادیم، اون داره گاز میده، ما هم داریم گاز میدیم. حالا تصور کنید تو این فیلم ها نشون میده مثلا دستای دو طرف عرق کرده فرمونی گرفتن، پدال گاز رو نشون میده هر دو طرف دارن فشار میدن، جلوبندی ماشین دو طرف رو نشون میده که اینجوری القا کنه، حالا اینا میان شاخ به شاخ به هم بخورن. به هر جهت الان چیکن استراتژی یا استراتژی جربوزه مرغ موضوعیت پیدا کرده. تا ببینیم کدوم یکی از طرفین کم میاره. درسته صورت ظاهر اینه که طرف مقابل مثلا ماشینش یک تریلره با یک جلوبندی قوی، یک لودره، یک بولدوزره، ما مثلا ماشینمون ترایده، جیانه. حالا این جیانه قرار شاخ به شاخ برو بخور به اون تریلی. درسته صورت ظاهرش به نظر میرسه سیستم ضعیف‌تره، اما یادتون باشه این دوتا ماشین دوتا راننده دارن، دوتا ملت پشت این قضیه هستن. اینه که تفاوت این استراتژی با اون سه تا استراتژی قبلی اینه که دیگه توهین‌آمیز نیست. اینجا از سر عزت دو طرف دارن میان توی شکم هم، بالاخره ببینیم چی میترسه میدون رو خالی میکنه. نهایتا مسئله توهین‌آمیز بودن آنچه که حویج چماق نامیده میشد، آنچه که مکانیزم ماشه نامیده میشد و آنچه که پلیس خوب، پلیس بد، چی به شما اجازه داده پلیس جهان باشید؟ قانون رو بگذارید مبتنی بر اون قانون دیگران رو امر و نهی کنید. چی به شما اجازه داده رام کننده سایر ملت‌ها باشید؟ شما که از بقیه وحشی‌ترید. چی اصلا گفته مکانیزم ماشه دست شماست؟ شما با داشتن هزاران سلاح اتمی دو تا ترقه توی خاکتون در میره، همه زیرساخت‌های امنیتیتون به هم می‌ریزه. چی گفته دستتون رو ماشه بود؟ یعنی همه چیز قدرت دست شما. اینجاست که مسئله چیکن استراتژی، یعنی دو تا اتومبیل با سرعت دارن به سمت هم میان و توی شکم هم میرن. در میلیمتر آخر و ثانیه آخر، حالا افراد برای اینکه روبرو به هم برخورد نکنن میتونن از میدون خارج بشن. پس ما 10 کیلومتر، 20 کیلومتر، 30 کیلومتر فرصت داریم. چی کنیم؟ امتیاز بگیریم، امتیاز ندیم، عزتمون حفظ کنیم. اگر دیدیم سرشاخ شدن مناسب نیست، در ثانیه آخر و سانتیمتر آخر میشود فاصله گرفت. حالا اینجا مسئله مرغ بریان موضوعیت پیدا میکنه. به این معنا که این که به هیکل یک مرغ وقتی میرسن به هم از هم عبور میکنن این دوتا ماشین، اون مرغ اون وسط میمونه بریون میشه در واقع تو اون فاصله. این فاصله بسیار کمه، کمتر از یک وجب. پس الان مسئله رو در روی ما با غرب یک رودررویی بسیار جدی شده و مسئله تغییر استراتژی ها با تمام توان خودش رو داره نشون میده. لذا از حالت پلیس خوب پلیس بد و هویج چماق رسیدیم به مسئله تبیین چیکن استراتژی. خب وقتی که به استراتژی دشمن حمله شد، دشمن استراتژیش هویج چماق بود دیگه، یعنی یا این پلیس خوبه رو بپذیرید، پلیس بده میاد به زور بهتون تحمیل میکنه، هویج رو بخورید و الا چماق فرود میاد. یک راهی بین این دو تا نبود، یکیش باید استفاده میشد، دومی زورش رو اعمال میکرد. اما وقتی شما همیشه در مواجهه با دشمنتون، به دشمنتون حمله نکنید، به استراتژیش حمله کنید، یعنی سیاستش ناکارآمد بذارید، آرایشش به هم میریزه. با اتخاذ چیکن استراتژی از سوی ایران ریخت به هم معادلات غربی ها. نتیجه این شد که واکنش نشون دادن. واکنششون صدور قطعنامه بود. اون چیزی که اینها در طول مسئله سالها از ما خواسته بودن و در قضیه استراتژی هویج چماق و پلیس خوب پلیس بد می‌خواستن به ما تحمیل کنن، اینجا در قالب قطعنامه به ما تحمیل کردن که البته اعلام کردن ایران نپذیرفته. من فقط به دو سه تا از بندهای اصلی قطعنامه که این گزاره ها رو در درونش داره اشاره می‌کنم. شنیدید از رسانه ها، ولی برای اینکه توی ذات بحث می‌خوام بهش بپردازیم، توی بند ال میگه که همچنین این مسئله که ایران تا این زمان به درخواست مکرر برای تصویب پروتکل الحاقی و بررسی و تجدید نظر در ساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین، منظور عراق، بی‌اعتنایی میکند نگران کننده است، در حالی که این تدابیری که به ماهیت صرفاً صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران به اعتمادسازی کمک خواهد کرد. کلمه اعتمادسازی رو ببینید، کسایی از ما میخوان اعتماد سازی کنیم که خودشون سلاح اتمی دارن، یعنی فرانسه، انگلیس، آلمان، دو تاشون انگلیس و فرانسه سلاح اتمی دارن. ما باید از اونا بترسیم که اسلحه دستشونه. اونا به ما میگن اعتماد سازی کنید. زیر نظر کی؟ زیر نظر آمریکا که خودش سلاح اتمی داره. اون موقع از ما میخوان که اعتماد سازی کنیم. لذا این عالم زور توی شرایطی از ما در بند ال در قطعنامه میخوان اعتماد سازی کنیم. این اعتراضی که به مذاکره کننده های ما در دو سال گذشته وارد بوده، چی گفته شما بگید ما باید به شما برای شما ایجاد اعتماد کنیم؟ چرا از روز اول نگفتید که ما میترسیم پس شما اعتماد سازی کنید؟ ما نشون دادیم از هیچ چیزی نمیترسیم، هیچ خطری ما رو تهدید نمیکنه. اونها با هزاران سلاح اتمی نشون دادن که وضعیتشون بغرنج انقریب، ایران به سلاح اتمی دست پیدا میکنه، تو هم پیدا کرد میزنه تو سر اونها. لذا اونها خودشون رو توی ترس نشون میدن، مظلوم نمایی میکنن. اگر اینجا ما گفتیم مردم احساستون این باشه که احتمال داره بهتون حمله کنن، آقا مردم رو نترسونید. یه سه کشور امروز تو جهان سلاح اتمی داره: کره شمالی، پاکستان، رژیم صهیونیستی، آمریکا، انگلیس، فرانسه، اوکراین، روسیه، چین، هند. این 10 تا کشور سلاح اتمی دارن. برد موشک تمام این 10 تا کشور هم به ایران میرسه. ما زیر یک چتر اتمی داریم زندگی میکنیم. بایستی مردم احساس ترس کنن و طلب کنن از دولت که دولت ما از اونا بخواد که اعتماد سازی کنن. حالا اونا به ما میگن ما از شما میترسیم، شما اعتماد سازی کنید. بالاخره دومه در دور خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس شما رو. آیا ما موضع ضعف داریم؟ اگر ما ضعیفیم پس چرا شما از ما میترسید؟ ما باید اعتماد سازی کنیم. اگر ما قوی هستیم، شما معتقدید ما خیلی قدرت داریم، واقعا اگر این استنباط در نگاه شما ها هست، پس چرا معتقدید ایران کشور ضعیفیست میشود بهش حمله کرد، میشود محاصره اقتصادیش کرد؟ بند او در بند او محور چهارمش توی بخش اولش میگه همانطور که در گزارش مدیر کل درخواست شده، تدابیر شفاف ورای خواسته های رسمی، یعنی غیر از خواسته های رسمی یه چیزای دیگه هم خواستیم، ورای خواسته های رسمی توافقنامه سازمان و پروتکل الحاقی شامل دسترسی به اشخاص، اسناد مربوط به اجرا، استفاده دوگانه تجهیزات، برخی کارگاه های نظامی و تحقیقاتی و مکان ها اجرا شود. دسترسی به اشخاص، میگن آقا دانشمند اتمیتونو بدیم ما ببریم بیرون مرزهای ایران، یعنی این میدونید که ورای اختیارات توی پروتکل و توی خود MPTه، یعنی بیان این افرادی که توی عراق کار میکنن توی نیروگاه اینا رو وردارن با خودشون توی مرکز تحقیقاتی ببرن خارج مرزهای ایران بازجویی کنن. چی این حق رو به شما داده؟ تا دانشمند اتمی ما رو شما ببرید مثلا تطمیعش کنید، تهدیدش کنید. شما بپرسید دانشمند اتمی ما به شما بگوید که ما در حال ساخت سلاح اتمی هستیم یا نه. این بند او محور چهار بخش الفش یک چنین مسئله رو دنبال میکنه. نمونه بند او محور چهار بخش دوم میگه برقراری مجدد تعلیق دائم و کامل تمامی فعالیت های مربوط به غنی‌سازی و فعالیت های بازفراوری. نکته ای که اینجا خیلی مهمه مسئله بازفراوری و غنی‌سازی رو میگه. ببینید چرخه سوخت اتمی رو زیاد میشنوید. منظور از این چرخه سوخت اتمی سه تا حالته. حالت اول زمانیه که کیک زرد تولید میشه. بعد از اینکه کیک زرد تولید شد تبدیلش میکنن به در واقع ترکیبات معدنی اورانیوم، همون هگزافلوراید، یعنی یو اف سی. این چیزیست که توی یو سی اف اصفهان صورت میگیره. یعنی وقتی که این مسئله محقق شد مرحله دوم انجام شده. کیک زرد رو میدن اونجا در توی یو سی اف اصفهان، این رو در واقع به یو اف سی تبدیل میکنن. حالا سومین مرحله، مرحله غنی‌سازی است. بعد از این مرحله از اصفهان میگیرن و غنی‌سازی رو صورت میدن. اینها به صراحت اعلام میکنن شما بایستی این رو کنار بگذارید. یعنی اساسا چنین مقوله‌ای رو توی برنامه‌تون نباید داشته باشید. برقراری در واقع مجدد تعلیق دائم و کامل تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و فعالیت بازفراوری. بند او محور چهار بخش سومش میگه تجدید نظر در ساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین در عراق. همین چیزی که اینجا داره صورت میگیره. رسما توی بند او محور چهار بند بخش سه معتقده که باید این رو کاملا تجدید نظر کنید در ساختش. یعنی اصلا نسازید، جمعش کنید. بند او محور چهار بخش چهارش میگه که تصویب فوری و اجرای کامل پروتکل الحاقی. این چیزی بود که اینها در طول این مدت در لفافه میگفتن. حالا وقتی دیدن ما استراتژیشون رو نمیپذیریم، هویج رو نمیخوریم تا بعد ضعیف بشیم، فرود بیاد اون شما، حالا رسما به ما میگن باید به زور اینا رو عملی کنید. یو اف 6 اصفهان رو تعطیل کنید، راکتور تحقیقاتی آب سنگین عراق رو جمع کنید، پروتکل الحاقی رو کاملا بپذیرید و اجراش کنید. از همه مهمتر این که دانشمندا اتمیتون رو بدید بیرون مرزها، هر سوالی خواستین ازشون بپرسین، و باز از همه اینا مهمتر هر کس هر زمان هر کجایی رو خواست باید بتونه بازرسی کنه. هر کس هر زمان هر کجا رو خواست توی ایران باید بتواند بازرسی کند. یعنی امنیتی وجود نداره. یه روز میان زیر این مسجد میگن آقا یک زمانی زیر این مسجد احتمالا شما دارید تکنولوژی اتمی تولید میکنید، باید بازرسی کنید. این درخواست ها عین زوره، ظلم مطلق. حالا توی این فضا یک آرایش چیدن برای ما در روز قطعنامه، یعنی در 24 سپتامبر، همون شنبه هفته گذشته. آرایشی که گرفتن 35 تا کشور، میدونید که هر دفعه به عضویت شورای حکام که در میان 35 تا کشور حق در واقع عمل دارن، حق حکم دارن. از مجموع 35 تا کشوری که توی شورای حکام بود ونزوئلا مخالف بود. ونزوئلا با تمام توان در حمایت از ایران آمد توی صحنه. در خبرها داشتیم که نه فقط خود سفیرشون توی اونجا، حتی خانم سفیرشون هم دو سه روز مربوطه تو این چند روز، خانم اون بنده خودم مدام در حال رایزنی بوده کمک کنن به ایران. لذا یک کشوری شجاعانه همراه ایران وایستاد. تو میدونید خود ایران جزء شورای حکام نبود و حق رأی نداشت. کشور ونزوئلا با تمام توان ایستاد، مخالفت کرد. کشور 12 تا کشور الجزایر، تونس، ویتنام، چین، روسیه، سریلانکا، آفریقای جنوبی، پاکستان، نیجریه، مکزیک، یمن و برزیل 12 تا کشوری بودن که رأی ممتنع دادن و 22 تا کشور شامل انگلیس، فرانسه، هند، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، سنگاپور، اکوادور، پرو، غانا، آمریکا، استرالیا، سوئد، آرژانتین، مجارستان، کانادا، ایتالیا، هلند، لهستان، اسلوواکی، پرتغال و بلژیک رأی مثبت دادن و روبروی ایران ایستادن. از مجموع 35 تا کشور ترکیب رو ببینیم چجوریه. از مجموع 35 تا کشور 26 تاشون تکنولوژی اتمی دارن. از این 35 تا کشوری که توی شورای حکومت 26 تاشون تکنولوژی اتمی دارن. از این 26 تا کشور که تکنولوژی اتمی دارن 7 تاشون سلاح اتمی داره. یعنی از مجموع 35 تا کشوری که شورای حکومت علیه ما حرف میزنن 26 تاشون خودشون تکنولوژی اتمی دارن، 7 تاشون سلاح اتمی دارن. آقا یکی نیست بگه اگر بده چرا شما دارید؟ اگر بد نیست و خوبه ما چرا نباید داشته باشیم؟ توی گروه ممتنع مجموعاً از 12 تاشون، اونایی که رأی ممتنع دادن به پرونده ایران، 9 تا کشورش غیر اتمیه. از اونایی که ممتنع رأی دادن از 12 تاشون 9 تاشون غیر اتمیه، 3 تاشون در واقع ببخشید 7 تاشون اتمیه، 5 تاشون غیر اتمی، یعنی چین، روسیه، پاکستان، نیجریه، مکزیک و برزیل تکنولوژی اتمی دارن. از این 5 تایی که اتمی هستن، 7 تایی که اتمی هستن، 5 تاشون شامل روسیه و در واقع چین و خود پاکستان و اینها دارای تکنولوژی اتمی هستن. این مشکلی است که ما با اینها داریم. اما کسایی که علیه ایران قطعنامه رو تصدیق کردن و موافقت کردن، اون 22 کشور، از 22 تاشون 19 تاشون تکنولوژی اتمی دارن، 3 تاشون فقط اتمی نیست، یعنی اکوادور، پرو و غانا، اونم پول گرفته بودن، یعنی تابع آمریکا هن. شما ببینید یک زور مطلق، 19 کشور خودشون تکنولوژی اتمی دارن، از این تعداد حدود 7 تاشون سلاح اتمی دارن، به ما میگن شما نداشته باشید. یک نکته رو اینجا من باید اشاره کنم، چون 4 تا اسم مشترک میبینیم در گروه محافظین، اسم انگلیس، اسم آمریکا، استرالیا و کانادا. آرایشی که توی صحنه بود اسم این 4 تا توش مشترکه. به خصوص با دوستان جوان من میخوام یه حرفی رو صریح و روش بزنم. بعضا مسئولین کشور خوششون نمیاد به درک. مسئله اصلی اینجاست که همیشه گفتم با اسرائیل رابطه داشته باشیم، با اسرائیل حتی، این رژیم نامشروع، بهتر از اینه که با انگلیس رابطه داشته باشیم. آقا مادر اسرائیل انگلیسه، اونی که آمریکا رو به وجود آورده انگلیسه، اونی که استرالیا رو به وجود آورده انگلیسه، اونی که کانادا رو به وجود آورده انگلیسه. حریف ما چیه؟ گریت بریتانیا، بریتانیای کبیر. چی گفته این کبیره؟ میدونید که بریتانیای کبیر این عقده، این همین فیلمای کارتون ژاپونیا رو ببینید، ژاپونیا نیست عقده چشم دارن، چشماشون بادومیه، کارتون که درست میکنن، مثلا کارتون فوتبالیستا رو ببینید، مثلا کاکرو و مثلا سوباسا، چشم این هوا. من به یکی از این دانشجوها گفتم این نقشه بریتانیا رو بذار داخل نقشه ایران ببینید چقدر ایرانه، اندازه استان سیستان بلوچستان. کشور گریت بریتانیا، بریتانیای کبیر، نه گرند بریتانیا، بریتانیای بزرگ، نه گریت بریتانیا، بریتانیای کبیر، عقده اندازه استان سیستان و بلوچستان ما. برید امتحان کنید، یک ششم ایران خاک داره انگلیس، یک ششم ایران. کشور انگلیس یک چیزی در حدود 64-65 میلیون جمعیت داره، یک کمی از ایران کمتر. امروز 106 سال پیش انگلستان 40 میلیون بوده، یعنی بیش از 100 سال انگلستان دو برابر نشده. ما توی 25-6 سال بعد از انقلاب جمعیتمون دو برابر شده. نکته همین الان 300 میلیون آنگلوساکسون، نژادشون آنگلوساکسونه، 300 میلیون آنگلوساکسون بیرون انگلیس زندگی میکنن. جوانان ما باید اینو بدانن، 300 میلیون آنگلوساکسون، یعنی 290 میلیون آمریکایی که میشناسید 200 میلیونش آنگلوساکسونه، یعنی انگلیسیه. 25-6 میلیون جمعیت کانادا 2/3 آنگلوساکسونه، یعنی انگلیسیه. بقیه‌شون هم اونایی که تو منطقه کبک میشینن، تو هالیفاج، اینها هم در واقع فرانسوی‌ان. استرالیا یک قاره است، میگیم قاره پنجم، قاره اقیانوسیه. میدونید که این استرالیا همه جمعیتش، یعنی 22 میلیون جمعیتش، همش آنگلوساکسونه، یعنی انگلیسیه. شما زمانی که نوجوان بودید یه کارتونی تو ایران پخش میشد به نام دکتر ارنست، به نام مهاجران. مهاجر از کجا به کجا؟ چرا یه حکومت دینی باید یه کارتونی پخش کنه به نام مهاجران؟ آقا اسم اینو عوض کنید بگید قاسبان. اونی که دیدی تو کارتون مهاجران، اینا در واقع یه جمعیتی بودن که از انگلیس رفته بودن، پوست کله قوم تاسمانی رو کندن، همونطوری که رفتن توی آمریکا پوست کله سرخپوستا رو کندن، حاکم شدن، کشوری وجود آوردن به نام آمریکا. 350 سال پیش جایی به نام آمریکا نبود. حالا وایساده روبروی ما. کانادایی نبود. هندی که دیدید ایستاد، یعنی مسئله مراوده خط لوله گازی که بین ایران و هند کشیده شد، ایران قرار شد نفت و گاز رو به ثمن بخت بده به کشور هند که هند حمایت نکنه از موضع آمریکا. دلیل این که دیروز در اخبار شنیدید که کانادا مزد هند رو داد، یه دونه راکتور اتمی دو منظوره به هند پیشکش کرد که تو وقتی علیه ایران قطعنامه رو در واقع تصدیق کردی، ما بهت در واقع سیستم زنبوری میدیم. اتفاقا نکته جالب اینجاست که همون چیزی که کانادا به کشور هند پیشکش کرد، همینی که تو عراق داره ساخته میشه. یعنی مشابه هم راکتور در حوزه تحقیقات آب سنگین. دو منظوره است. رسما رسانه‌های دیروز رو نگاه کنید، تقدیم هند کرد کشور کانادا. استرالیا قاره پنجمه، نه یک کشور، یک قاره است. اما انگلیسه، دنباله انگلیسه. تعجب میکنید تونی بلر و جان هاوارد و جورج بوش هر ستایی با هم حمله کردن به عراق؟ اینا سه تا کشور نیستن، یک کشوره. اسمش اینه آنگلو زاینس رژیم، رژیم های آنگلو صهیون. زاینس یعنی صهیونیسم. آنگلو از مخفف آنگلو ساکسون میاد. آنگلو زاینس رژیم یعنی رژیم های صهیونیستی در واقع آنگلو ساکسون. چرا ما باید فکر کنیم آمریکا رو از ایران بیرون کردیم، سفارتش رو بستیم، دیگه خطر تمامه؟ استرالیا یک استان انگلیسه، آمریکا یک استان انگلیسه، کشور کانادا هم یک استان انگلیسه. لذا یک اشتباهی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به وجود آمده. این اشتباه باید حل بشه. نسل بعدی باید مطالبه کنه. وقتی همه مسئولین کشور میگن مطالبه عدالت، معنای عدالت یعنی که هر چیزی سر جای خودش باشه. هر چیزی سر جای خودش باشه. آقا خطر انگلیس به مراتب از آمریکا، از اسرائیل، از استرالیا، از کانادا بیشتره، چون انگلیس مادر همه این ها. لذا دو تا نکته برای من همیشه محل تعجب بوده. اینه که انگلیس حیات خلوت بعضی از سیاستمداران ما. اینجا مثلا مرجع تشکیل، در واقع مرجع تقلید مریض میشه، بودو بودو میبرنش انگلیس. آقا یعنی چی؟ این انگلیس چه پیوندی با سیاست مداران ما در 100 سال گذشته داره؟ با روحانیت داره، با سیاسیون داره، با همه داره. یک بار برای همیشه، چرا بعد از انقلاب بسیاری از مدیران جمهوری اسلامی رفتن انگلیس درس خوندن اومدن؟ چه چیزی دانشگاه های انگلیس داده که دانشگاه های خودمون نداده؟ این سوال رو جلوی سیاست مدار اصولگرا و غیر اصولگرا میگذارید. اینجاست که موضعتون نرم میشه. انگلیس هزار تا فتنه تو آستینش داره. لذا برای من دو نکته محل ابهام بوده. نسل جوان که اشاره کردم، مهاجری وجود نداشته. استرالیایی 200 سال پیش نبود. استرالیا رو انگلیس رفت گرفت به وجود آورد. یه ذره اونورترش یه جزیره کوچیکیه، اسمش رو گذاشته نیوزیلند، زلاند نو، یک سرزمین نوی رو. اونم انگلیسیه. اینها قارچگرن، قاصبن. مادر همشون هم انگلیسه، نژادشون هم آنگلوساکسونه. نسبت ما توی جمهوری اسلامی باید روشن بشه. یا اگر قراره انگلیس رو بیخیال بشیم، فقط بریم با اسرائیل هم رابطه برقرار کنیم. پوز ندیم که ما ضد استکباریم. مادر استکبار مفهومی است به نام انگلستان. نکته دوم این اماراته. امروز در خبرها آمده بود که امارات قطب اول اقتصادی کشورهای عربه، 18 کشور اقتصادی جهانه. میدونید که امارات یک ماه قبل توی رسانه ها، توی سایت های اینترنتی نوشته شد که بیش از 3000 شرکت ایرانی اونجا هست. این برای من مشکوکه. 3000 شرکت ایرانی از کجا؟ همش بخش خصوصیه؟ این 300 میلیارد دلار ثروت ایرانی که از دل مجموعه های دولتی رفته اونجا متمرکز شده، این توی فساد اقتصادی که مطرحه کجاست؟ دو تا حیات خلوت وجود داره. یک حیات خلوت سیاسی که انگلیسه، یک حیات خلوت اقتصادی که اماراته. در مطالبه عدالت نسل جوان ما باید بداند این دو تا حیات خلوت رو خوب زیر نظر بگیرید، امارات و انگلستان. حالا حریف اسمش اینه که آمریکا تو ایران سفارت نداره، اسرائیل سفارت نداره، اما انگلستان داره صحنه رو اداره میکنه. انگلستان مادر این 300 میلیون انگلیسی است که الان بیرون آمریکا، بیرون انگلستان هستن. جمعیتش الان از ایران کمتره ها، خودش یک ششم ایرانه، اما تحرک سیاسیش تحرکی است که وقتی میاد توی صحنه امکان نداره استرالیا، کانادا، آمریکا همراه انگلیس نباشن و همشون هم چیو تو صحنه دارن؟ اسرائیل رو. لذا این نکته بسیار مهمی است که باید مد نظر داشته باشن. به این معنا عنوان میکنم لیتل بریتانیا، نه گریت بریتانیا، بریتانیای کوچیک ریز میبینیمش. و این رو گفتم که این نقشه رو آماده کنن روی سایت های اینترنتی برای همه دنیا بفرستن که شما کوچولوی استان سیستان و بلوچستان ما هستی و نفرتی که از قوم آنگلوساکسون باید به وجود بیاید سر همین ظلمیه که میکنه. جوان ما بداند انگلستان 98 سال پیش این افغانستان از ایران جدا کرد. ترکمنچای گلستان رو که این آسیای میانه و قفقاز از ایران جدا شد رو تو تاریخ میخونید. اما کمتر به شما گفتن که انگلستان 98 سال پیش افغانستان از ایران جدا کرد. به جوان ما نگفتن که 5-6 سال قبل از انقلاب اسلامی بحرین رو کشور انگلیس از ایران جدا کرد. کمتر از 35 ساله که بحرین از ما جدا شده. شده یک کشور مستقل. چیزی که به نام جزیره جزیرستگانی ابو موسا تند بزرگ تند کوچیک میبینید، این چیزیست که کشوری در سال 1351 یعنی 6 سال قبل از انقلاب به وجود آمد. اسمش این شد امارات متحده عربی. 6 سال قبل انقلاب این اماراتی که میبینید به وجود آمده. سه تا جزیره از ما رو کشور انگلیس اشغال کرده بود، یه مدت داده بود دست اینا. بعد که این امارات میخواد تشکیل بشه این جزایر به ایران برگردانده شده بود. الان دیدید هر روز امارات مدعی است که میگه جزیره ابو موسا تند و بزرگ تند و کوچیک مال ماست. این بحران کی برای ما به وجود آورد؟ انگلستان. ستنه ها در روی کره زمین مال انگلیسه. یک دکترین داره میگه تفرقه بیانداز و حکومت کن. تمام دنیا اگر 100 متر مرد توش باشه بیش از 90 مترش رو انگلیسی ها کشیدن. مرزای آمریکا رو انگلیسی ها کشیدن، مرزای ایران رو هم انگلیسی ها کشیدن. منتهاش قوم ها رو مطالعه کردن، مرزها رو 100 سال پیش از وسط قوم ها کشیدن. این کردها رو ببینید، وقتی عثمانی رو تجزیه کردن، امپراتوری عثمانی رو، کردها رو بین 4 کشور ایران، سوریه، ترکیه و عراق تفکیک کردن تا همیشه محل درد سر باشه. دلیلی که صدام شروع کرد جنگ رو علیه ایران قضیه رود اروند بود دیگه، شط العرب. این مسئله رو انگلیسی ها برای ما گذاشتن. مشکلی که الان ما با افغانستان تو رود هیرمند داریم اینم انگلیسی ها برای ما گذاشتن رفتن. اومدن مرز بین ایران و هند اون روز که الان شده ایران و پاکستان امروز، مرز و بین بلوچ ها کشیدن که بلوچ ها نصفشون این ور باشه نصفشون اون طرف، همیشه محل نزاع. تمام بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان زیر سر انگلیسه. یه نمونهش بین هند و پاکستان قضیه کشمیر هست. کشمیر رو وقتی جدا میشد پاکستان از هند، انگلیسی ها آمدن کشمیر رو دو تیکه کردن که همیشه محل جنگ باشه. دیدید یمن با عربستان چند ماه یه بار میپرند به هم؟ اون تیکر هم تو یمن هم اینا به وجود آوردن. اگه قرار باشه من تمام مرزهای دنیا رو مثال بزنم، تمام اینها رو انگلیس اینجوری مسئله ساخته و رفته. حواستون باشه ما تا زمانی که انگلستان تو ایران بازیگری میکند و راه نفوذش هم از طریق کسایی که رفتن اونجا درس خوندن و اومدن، حواستون باشه ما داریم کلا میره سرمون. این خیلی مسئله مهمی است. بنده هیچ اتهامی به مسئولینی که رفتن اونجا درس خوندن اومدن نمیزنم، اما معتقدم پای کسایی که تو انگلیس درس خوندن از اصولگرا و غیر اصولگرا باید از قضیه مذاکره کنار گذاشته بشه. انگلستان منشأ همه فتنه های عالمه. سر این قضیه این نکته بسیار مهمی است و باید مطالبه کنید. گفتم مراجع که بدونید دیگه، یعنی ما آخر قضیه هم داریم بند میکنیم، معنی نداره. تو چرا نمیرن ژاپن مثلا؟ واقعا اگه پزشکای ما نمیتونن، ما که بیچاره شدیم توی این مملکت، بهترین جوونامون هر سال میزنن تو کنکور برن پزشکی. خب نمیشه یه مملکتی بهترین رشتهش پزشکیه تو دانشگاه، تمام مملکت هم همه انرژیشو میذاره جوونا برن پزشکی قبول بشن. 26 هفت کنم بعد انقلاب پزشکی رشته اول بوده. یعنی ما تو این مملکت دو تا پزشک نتونستیم تربیت کنیم که مسئولین کشور برای چکاپشون بلند نشن برن انگلیس. معنی نداره. یعنی چه لزومی داره؟ پس یه حساب کتابی هست. اگر میخواید از این اتهام کنار گذاشته بشید، لزوماً بگید که چه لزومی داره برید انگلیس درس بخونید. خیلی از مسئولین بچه‌هاشون اون طرف دنیا. لذا انگلیس به اعتقاد من شرایط مشکوکی داره. تا زمانی که انگلستان و استرالیا و کانادا تو ایران بازیگری میکنن، فکر نکنید که ما با آمریکا و اسرائیل رابطه نداریم. اینها در واقع رگ و ریشه آمریکا و اسرائیلن. این نکته که عرض کردم ممکنه به خیلی‌ها بر بخوره، اگر میتوانن منطقی در رد این بیارن، علاقی نرن اون پشمشتار برخورد قضایی کنن. این یک نکته یادتون باشه. پس تجزیه ایران، سه بخش جزایر سگانه، سواحل جنوبی خلیج، بحرین، افغانستان، ضربه که انگلستان به ما داده، نسل بعدی، زور ما که نرسید. یادتون باشه نسل بعدی انگلستان رو باید وادار کنید روزی از ایران عذرخواهی کنه. انگلستان در کودتاهای متعدد تو ایران دخیل بوده. همین انگلستانی که مسئولین جمهوری اسلامی با جک استرا میشینن نرد عشق میبازن. من زمانی که جک استرا سال 82 میومد ایران توی برنامه تلویزیونی گفتم این آدم همون در واقع وزیر امور خارجه آمریکا، این بولداگه بود گنده آقای کولین پاول. گفتم این کولین پاول لاغره. حالا این کولین پاول لاغر آمد تو این دو سال سیاستاش رو به ما تحمیل کرد. لذا از این منظر بایستی رابطه ما با این کشور استعماری خونسا بشه. امروز دیدم یکی از نماینده مجلس موضع گرفته، ای نکنید نگید که شرکت های انگلیسی رو از سر را برداریم، بیچاره میشیم، بدبخت میشیم. تا زمانی که آدم های ذلیل و زبون این چنینی داریم، اسم این نه که میگی آقا با انگلیس رابطمون رو محدود کنیم، اون میخواد سر به تن ما نباشه، میگن آقا نه از گرسنگی میمیریم اگر فلان شرکت انگلیسی رو در واقع باهاش روابطمون رو محدود کنیم. همیشه مطمئن باشید که انگلیس توی سر ما خواهند زد. آنچه که اینها از ما میخوان چیه؟ یعنی چیزی رو که طلب میکنن در بحث اعتماد چیه؟ ببینید اینا یک نکته دارن، مسئلهشون اعتماد سازی. به ما میگن اعتماد سازی کنید. عرض کردم ما باید از اونا بخوایم اعتماد سازی کنن. مردم بترسید از دو نکته. اولا سلاح اتمی دست اونا. اراده کنن میزنن، همونجوری که توی هیروشیما و ناگازاکی زدن، هیچ کس بهشون چی نگفت. توی کوزوو استفاده کردن، توی عراق استفاده کردن، توی ترابورا، توی افغانستان هم استفاده کردن. البته توی این سه کشور جدید اورانیوم ضعیف شده. به این معنا نیست که بگید ای وای پس سلاح اتمی دارد بترسید. ما میتوانیم جلوی آمریکا بایستیم، جلوی اسرائیل، جلوی انگلیس. به شرطی که کسی نترسه. پس از این که نیستیم نترسید. اما بترسید که اونا سلاح اتمی دارن. اونها باید اعتماد سازی کنن. نه این که ما اعتماد سازی کنیم. پس ورق باید برگرده. دولت ما باید اعلام کنه ما نگرانیم. کره شمالی میگه من نگرانم. بیام با شما پای میز مذاکره، معلوم نیست فردا به من حمله کنید. الان یک سال و نیمه کره شمالی میگه یه تضمین بدید که به من حمله نمیکنید. آمریکا حاضر نشده. با حضور روسیه، چین، کره جنوبی، ژاپن، آمریکا و کره شمالی در نشست شش حاضر نشده ضمانت بده که به کره شمالی حمله نمیکند. هر دفعه دیدید به هم میخوره این اجلاس به خاطر این. ما هم باید بگیم که آقا ما نگرانیم. شما سلاح اتمی دارید، چه تضمینی وجود داره به ما حمله نکنید؟ مطمئن باشید به دلیل بازی دست با سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی نبوده که اینا سالا به ما حمله نکردن، نمیتونستن حمله کنن. لذا اینا میگن شما بیاید و اعتماد سازی کنید. این اشکال در میگرده به ساختار قبلی تیم مذاکره کننده. امیدوارم این تیم جدید شجاعانه تر به ایسته. کاری کردن که ما نشستیم به صندلی متهم، حالا باید اعتماد دنیا رو جلب کنیم. خب چهار تا سناریو وجود داره. سناریو احتمالی چیکن استراتژی، یعنی این دوتا اتومبیل با سرعت دارن میرن تو شکم هم، احتمال برخورد وجود داره. چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاقی که میفته، همه نگرانشن، اینه که پرونده ما بره به شورای امنیت سازمان ملل. من نمیگم که میرود یا نمیرود. ما در تئوری بازی ها، در علوم استراتژیک، در گیم وار بررسی میکنیم که نتایجش چه خواهد بود. عرض میکنم پرونده ایران بره به شورای امنیت، رفتنش به شورای امنیت رو من یک بلوف میدانم. نمیگم نمیره. اگر بره میخوان ایرانو بترسونن. میگم ببین پرونده تو بردی ما، حتما بیا دوباره برگرد اون حدیجه رو بخور. امتیاز بده. لذا اگر پرونده ما برود به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این یک بلوفه. هیچ چی توش در نمیاد. چرا؟ گام دوم. بعد که پرونده بره به شورای امنیت اجماع بگیرن که ایران رو تحریم اقتصادی کنن. خیلی خوب. ایران یک کشور 70 میلیونی است. بازار یک دست 70 میلیونی ثروتمند. مثل کویت و امارات و بحرین بازار 1 میلیون 2 میلیونی نیست. مثل افغانستان بازار 25 میلیونی 30 میلیونی گشنه هم نیست. یک بازاریه که بالاخره مردم دستشون به جیبشون میره، ما هم داریم نفت میفروشیم. چنین بازاری تنها بازاری است که آمریکا درش حضور نداره. میدونید چه؟ اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، چین، اینها باید تو همه بازارها با آمریکا رقابت کنن. تنها بازاری که کالای آمریکایی توش نمیاد، اینا میتونن به تنهایی جنس تو ایران بفروشن. آیا شما فکر میکنید این اتحادیه اروپا میاد این مراودش رو با ایران زیر سوال ببره؟ آلمان 80 میلیون جمعیت داره، کشور آلمان. بیش از 80 میلیون. دو سه هفته پیش که انتخابات برگزار شد شما دیدید خانم مرکل با 3 رأی اختلاف از آقای جرهارد شرودر پیروز شد. جرهارد شرودر 222 تا رأی آورد، خانم مرکل 225 تا. یک ساختار سیاسی شکننده، یعنی رأی قاطع که نبود. حالا اینا ما رو مسخره میکنن، میگن شما دموکراسی ندارید. انتخاب آقای خانم مرکل نسبت به شرودر با 0 اختلاف رأی. حالا ائتلاف باید بکنن. دیدید چند روز هر کاری میکنن نمیتونن دولت ائتلافی تشکیل بدن. اقتصادشون بسیار صدمه خورده و کمپانیای متعددشون دنبال این هستن که هر جوری شده تعداد زیادی رو بیرون بریزن از کارگراشون. تحمل میکنه اقتصاد آلمان 3.5 میلیارد دلار مراوده اقتصادیش با ایران خونسا بشه؟ چی؟ کدوم عقل سلیمی باور میکنه انگلستان اتحادیه اروپا به انگلستان اعلام کرده آقا استاندارد کسر بودجه سالانه هر کشور 3%؟ یعنی تو اتحادیه اروپا هر کشور عضو فقط حق داره 3% کسر بودجه داشته باشه. الان انگلستان در 15 روز گذشته 3.2% کسر بودجه داره. اتحادیه اروپا بهش هشدار داده که از خط قرمز عبور کردی. کسر بودجه وحشتناک بالا، کمپانیاش دچار مشکلن و تعداد زیادیشون در واقع ورشکست شدن. همون کمپانی ام جی روور که چند ماه پیش ورشکست شد یادتونه چقدر کارگرش مجبور شد بریزه بیرون؟ ایران رفته بود بودو بودو بخرش. حالا انگلستان میپذیره 2-3 میلیارد دلار مراوده اقتصادیش با ایران زمین بخوره؟ آیا کسی میپذیره آقای ژاک شیراک که 3 هفته پیش تو جلسه هیئت دولتش مشکلات اقتصادی کشورش شنید فش کرد و شما شنیدید که آقای ژاک شیراک رو بردن بیمارستان سرومش فرض کردن. حالا ایشون بیاد 3.5 میلیارد دلار مراوده اقتصادیش با ایران رو زیر پا بگذاره، ایران رو تحریم اقتصادی کنیم، این 3.5 میلیارد دلار نره تو جیب فرانسوی ها، 3.5 میلیارد نره تو جیب آلمانی ها، 1 میلیارد نره تو جیب اتریشیا، بیش از 3 میلیارد نره تو جیب ایتالیایی ها. چی اینو میپذیره؟ پس ببینید تحریم اقتصادی ایران بلوفه. دولت آقای کویزومی توی ژاپن 2 هفته پیش سقوط کرد، از نو دولتش رو تشکیل داد. چی میپذیره که ژاپن میتونه ایران رو توی تحریم اقتصادی ایران دوام بیاره؟ آیا کشور چین میتونه تحمل کنه؟ پس مسئله تحریم اقتصادی ایران یک بلوف بیشتر نیست. این نکته دوم. سناریو سوم، بعد از اینکه پرونده ما به شورای امنیت بره تحریم اقتصادی کنن، یک راه سنگین ترش اینه که وقتی گفتن آقا تحریم به ایران کالا نفروشید ازش کالا نخرید، حالا بگن ایران رو تحریم نفتی کنید. عرض میکنم خدمت شما عزیزان، الان انرژی در جهان در بدترین حالت خودش قرار داره. همونطوری که میدونید قیمت نفت به طور طبیعی رسیده به 70 دلار. پدر اقتصاد غرب داره در میاد. توانشون رو گذاشتن تا سال 2025، یعنی 20 سال دیگه، هر طوری شده وابستگیشون رو به نفت کم کنن. انگلستان الان 75% انرژیش رو از راه انرژی اتمی به دست میاره. نیروگاه جوش هسته‌ای که ژاپن و فرانسه مشترکاً توی فرانسه دارن ایجاد میکنن، تکنولوژی آینده اتمی غربه. چطور ما میپذیریم که میتونیم بپذیریم نفت ایران صادر نشود و بگیم عربستان و کشورهای دیگه میتونن جای ایران نفت صادر کنن؟ صنایع نفتی دنیا تقریبا تو همه کشورها فرسوده شده، مثل مال خود ایران که میگن 90 میلیارد دلار نیازه تا صنایع رو نوسازی کنن. الان صنایع نفتی دنیا ظرفیت پر کردن خلاء نفت صادر نشده ایران رو ندارد. یک. دو، وقتی که ما صادر نکنیم نفت طبیعتا کالا هم نمیتونیم بخریم. خلع فروش نفت ما، پایین آمدن قدرت خرید ایران و عدم مراودات اقتصادی ایران، یعنی اینکه 400 میلیون شهروند عضو اتحادیه اروپا از 18 تا 20 میلیارد دلار مراوده اقتصادی با ایران محروم. چنین بازار مفتی کجا پیدا میکنن این همه جمعیت؟ از این منظر و جهت پس سناریو سومم بلوفه. یادتون باشه در فرض استراتژیک رهبران میان داد و بیداد میکنن کشورهای غربی، اینا عمدتاً بلوف میزنن. پس رفتن پرونده ما به شورای امنیت یک بلوفه. اگر هم رفت مطمئن باشید هیچی توش در نمیاد. دو، اگر ما رو تحریم اقتصادی کنن خودشون بیشتر ضرر میکنن. سه، اگر تحریم نفتی کنن، عرض کردم از رسانه ها شنیدید، امروز هم که انعکاسش رو از رسانه های غربی گرفتیم، تقریبا و بلا استثنا تمام رسانه های غربی منعکس کردن، رسما اعلام کردیم تحریم نفتی ایران، قیمت نفت 110 دلار. 110 دلار یعنی فروش. الان آمریکا، انگلیس، ژاپن، آلمان، ایتالیا و فرانسه دارن از ذخایر استراتژیکشون استفاده میکنن. یعنی چی؟ شنیدید دو هفته پیش اتحادیه اروپا رسما درخواست کرد که ذخیره نفتی استراتژیک، ذخایر استراتژیک، ذخایر 90 روزه یا 120 روزه یعنی 3 ماهه یا 4 ماهه که برای زمان جنگ‌های اتمی گذاشتن یا برای زمانی که وقایع خیلی ناجوری پیش میاد نمیشه نفت وارد کرد از جایی، اینها تو این شرایط میان یه جاهای نفت رو ذخیره میکنن به مدت 90 روز نفت داشته باشن. الان دو هفته کشورایی که برشمردم دارن از ذخایر استراتژیکشون استفاده میکنن که باعث بشه قیمت نفت بالاتر نره. حالا که هیچ اتفاقی نیفتاده قیمت نفت 70 دلار. نفت رو هم مبنای قیمت نفت رو هم نگیرید دوستان این که برای سوخت و برای بنزین تو ماشیناشون و انرژی اینجوری، بلکه این عینکی که میبینید از نفت درست میشه. همین پتروشیمی عراق رو میبینید، کالاهایی که توی مواد اولیه که تو پتروشیمی ها درست میشه، عمده این ضبط و پخش، عمده این از همین مواد پتروشیمیه. منظوری نیست که بگیم وقتی میگیم ژاپن دچار مشکل میشه، ژاپن توی اتومبیلاشون برای بنزین و توی بخاری هاشون و توی شوفاژاشون برای حرارت خونهشون نفت و گاز نیاز ندارن، بلکه منظور اینه که ژاپن وقتی اینو صادر میکنه این از جنس مواد پتروشیمی ساخته شده. اگر مقوله نفت و انرژی دچار مشکل شد، کالاهایی که اینا صادر میکنن دچار مشکل میشه. و میدونید نیاز بشر امروز به پتروشیمی و مواد این چنینی بسیار بسیار، یعنی در واقع وقتی نفت و گاز نره این کالایی که شما ژاپنی میبینید، ویدئوشون، تلویزیونشون، دوربین عکاسیشون، عمده اینا از مواد اصلی پتروشیمی ساخته میشه. لذا دوستان عنایت داشته باشن که اقتصاد جهان تحمل این که ایران محاصره اقتصادی یک تحریم نفتی بشود رو ندارد. توی دلتون قرص و محکم حتما پشتوانه این دولت باشید. به این دولت مردان هم هشدار میدیم که آقا نترسید، هیچی پشت این حاتفوتی که غربی ها میکنن نیست. شما مطمئن باشید که اینها استراتژیشون ضعیف‌تره. اگر خبری بود روی موضعی که ما چند روز گذشته گرفتیم حتما تا حالا تحلیلگرا و استراتژیستاشون حرف جدیدی زده بودن. وارد این سایت های اینترنتی انگلیسی زبان بشید ببینید چه خبره. اما سناریو آخر حالتیه که پرونده ما برای شورای امنیت، تحریم اقتصادی، تحریم نفتی جواب نده، بخوان به ایران حمله کنن، حمله نظامی. این دیگه صد قضیه. اگر این اتفاق افتاد عنایت داشته باشید که اون روز باید کلی اینا محاصره اقتصادی کرده باشن تا ما ضعیف بشیم. یعنی صحبت چند سال دیگه است. یعنی چند سال بعد محاصره اقتصادی، تحریم نفتی، حالا فکر کنید 5 سال دیگه، 10 سال دیگه. اون روز باید به ما حمله کنن. اجماع به وجود بیاد در جهان و به ما حمله کنن. باز اعلام رسمی کردیم. الان رسانه‌هاشون محکم دارن به موضعی که چند روز گذشته گرفتیم دارن مانور می‌کنن. رسما اعلام کردیم در تئوری لانچستر، یکی از معادله‌های تئوری بازی‌هاست، که زبان واحد ما با تمام مرکز مطالعات استراتژیک دنیا، یعنی مرکز مطالعات استراتژیک در دنیا وقتی میخوان بگن آقا ما به این نتیجه رسیدیم شما این کار رو میکنید یا انجام نمیدید، این رو مبتنی بر چه زبانی میگن؟ زبان واحدشون تئوری لانچستر و از اون مهمتر تئوری نایکامر. ما تو این تئوری سال گذشته قضیه رو بازی کردیم که تئوری بازی ها معلوم شد حمله به ایران بعد از یک چنین فشارهایی، حمله نظامی، و این که حمله نظامی هم طبیعتاً چون ایران امکاناتش قویه بیش از 6 ماه طول بکشه قیمت نفت میرسه به 400 دلار. الان رسانه هاشون شبانه روز دارن روی مانور میکنن که عباسی گفت که نرخ میشه 400 دلار، اینم چه توری لانچستر بلوف که نذاریم چون همون توری لانچستر رو بلدن، داده هایی که ما داریم اونا وارد میکنن خروجیش میشه این. چرا هیچ موضوع مخالفی نگرفتن؟ چرا فقط صداشون در اومده ای وای ای فریاد قیمت نفت بره به 400 دلار؟ یعنی اینکه خالی نبندید، شما به ما نمیتوانید حمله نظامی کنید چون ما میتوانیم مقاومت کنیم، ایستادگی کنیم. در اون صورت وضعیت نفت جهان به هم میریزه، چون ما چه مثل عراق و مثل افغانستان تو زاویه چه نیستیم، 2000 کیلومتر ساحل داریم، از نزدیک 800 کیلومتر از سواحل ما 67% انرژی دنیا میاد از اون کنار از زیر گوش ما رد میشه. اینه که عنایت داشته باشید در این 4 سناریو احتمالی چیچن استراتژی، یعنی اینکه دو تا ماشین سرشاخ دارن بخورن به هم، بعد ببینیم کی جرگوزه داره. چیچن استراتژی شد جرگوزه مرغ. یک، احتمال رفتن پرونده ما به شورای امنیت کمه اگر بره بلوف. احتمال تحریم اقتصادی ناکارآمد. استراتژیست‌های آمریکایی یک هفته است دارن مدام می‌نویسن که آقا اصلاً زیرساخت اقتصادی ایران قوی‌تر از این حرفاست که فکر کنیم مردم ایران به زانو در میان با تحریم‌های اقتصادی چند ماهه. چون می‌دونید برای عراق 10 سال طول کشید، یعنی 10 سال عراق رو محاصره اقتصادی و محاصره نفتی کردن، نمی‌ذاشتن نفت بفروشه. 10 سال طول کشید. چطور اون فکر میکنه فردا اینا ایران رو ماتر اقتصادی میکنن، از پس فردا به ایران حمله میکنن؟ لذا هیچ جای نگرانی نیست. اما برای اینکه دوستان بدانن امکان تحقق حمله و تهدید نظامی گذشت به چه نسبتی هست، من حمله نظامی رو یک بررسی اجمالی داشته باشم، به خصوص جوانان ما که ممکنه نگران باشن از این قضایا، بدانن که در 4 حالت این قضیه باید صورت بگیره. اولا وقتی بخواد به ایران حمله بشه باید اول ائتلاف بین المللی به وجود بیارن. بعد ائتلاف رو یعنی کشور متعددی همکاری کنن تا به ایران حمله بشه. همونطوری که عرض کردم که اعلام میکنم فرمولش چجوریه، امکان ائتلاف علیه ایران توی قطعنامه شورای حکام هست. اما در عمل قرار باشه که سرباز بفرسته بیان اینجا با ما بجنگن، این احتمال ائتلاف وجود ندارد. دو، امکان عملی حمله نظامی بعد از بعد سیاسی اقتصادی. یعنی اول برای حمله نظامی به یک کشور اول باید بعد سیاست جهانی و بعد اقتصادی جهانی رو آماده کرد. همونطوری که عرض کردم اقتصاد جهانی تحمل تحریم و حمله نظامی به ایران رو نداره و چنین چیزی وجود نداره. سومین مسئله که در تئوری بازی ها نتیجه داد و ما انعکاس دادیم به مسئولین کشور اینه که امکان عملی حمله نظامی در بعد نظامی هم وجود نداره. چرا؟ چون در این حوزه حالا اقتصادی سیاسی جهان توجیه شده، غیر از این آمدن ائتلاف هم گرفتن، حالا میخوان به ما حمله کنن. در بعد نظامی چند تا نکته مهم. اولا اینا در جنگ سنتی مثل جنگ خودمون با عراق، اونم میگن جنگای کلاسیک، بیش از 2 میلیون نیرو نیاز دارن. در مورد حمله به ایران اگر بخوان این چیزی که تو عراق انجام دادن، یعنی جنگ سایبرنتیک، جنگ سایبرنتیک صورت می‌گیره. در جنگ سایبرنتیک آمریکایی‌ها حداقل 1 میلیون نیرو نیاز دارن. یعنی از اون 150 هزار نفری که برای جنگ عراق آورده بودن، این باید 7-8 برابر بشه که بتونن با 1 میلیون نیرو به ایران حمله کنن. ما یکی از دلایل ثبات و بقای 10000 سالمون وضعیت مناسب سرزمینمون. نکته دوم اینه که ما در شمال و جنوب کشور 3000 کیلومتر حدوداً ساحل داریم. یعنی راه مفر داریم و این بسیار در بقای ما موثره. نکته سوم اینه که ما 2 ساختار نظامی متفاوت داریم، یعنی ارتش و سپاه، که 2 تا دکترین نظامی متفاوت دارن و این خودش باعث میشه که دشمن احساس کنه با 2 جور نیرو میجنگه و این خیلی کارو دشوار میکنه. نکته سوم اینه که مردم ما زده زورن، به هر کی حمله شد همونجا از خونه کاشانش دفاع میکنه. مردم ریشه توی زمین دارن نه ریشه توی حکومتشون. این چیزیست که دشمن درک نکرده. نکته بعدی اینه که ما ثبات سیاسیمون با افغانستان و عراق اصلا قابل مقایسه نیست. با توی یک هفته، توی فاصله 7 روز 60 میلیون نفر، یعنی 2-3 میلیون نفر آمدن پای صندوق‌های رأی. خب چی میپذیره که یک چنین ملتی که اینقدر خودش توی تعیین سرنوشت خودش درگیره؟ ما انتقاد داریم به ساختار کشور، انتقاد داریم به جریان‌ها و گروه‌ها، انتقاد داریم به اقتصاد توی کشور. اینو داد می‌زنیم، برخورد می‌کنیم، مردم خودشون میان توی خیابون دولت‌ها رو عوض می‌کنن. این قدرت کشور این در مورد افغانستان و عراق نبود. نتیجه اینه که امکان حمله نظامی به ایران با توجه به توانی که ایران برای دفاع دارد، این امکان عملی نیست. ما زیرساخت‌های نظامی و زیرساخت‌های اقتصادی ما خیلی قویه. یک کلمه رو میگم دوستان جوان یادشون باشه، اسمش DGZ، Designated Ground Zero، یعنی صفر زمینی منتخب. هر وقت یک کشوری حمله میشه، نقاط ثابتش رو اول باید بمباران کنن. شنیدید اول جنگ تحمیلی 140 هواپیما رفتن همه نقاط صفر عراق رو بمباران کردن. این پالایشگاه عراق، پتروشیمی عراق، نیروگاه عراق، تپکو، مثلا این تاسیسات که میبینید اینا صفر، صفر زمینیه. یعنی اینها مثل پل، مثل فرودگاه، اینا رو که نمیشه برش داشت برد جای دیگه، ثابته. اینها خود زیرساخت توانی، یعنی فرودگاه امکان ترابری میده. پل، این اول اخبار ساعت 7 غروب شبکه اول است، پل بین باف بندر عباس و پل قطار، هلیکوپتر از زیرش رد میشه. اگر این راه آهن بماند، خب میدونید اینا مثلا روزی 1,000,000 تن امکانات نظامی باید بره بندر عباس برای یک جنگ. اما اگه این پل رو بزنن، ساختنش 1 سال طول میکشه. عموما اول باید بیان اینجور جاها رو بزنن. تاسیسات پتروشیمی، نیروگاه، این تاسیسات اینجوری، خب زمان جنگ کسانی که سنشون بالاتر یادشون هست، مدام میمادن این ماشین سازی رو بمبارون میکردن. خب ببینید فضا چیه؟ ما تعداد DGZ هامون اصلا با عراق و افغانستان که برهوته. فکر کردن مثلا افغانستان 45 روزه رفتن حکومت نداشت، یه شامت شده بود بند خدا دارن کشتنش جلو جلو. عراقی که تاسیساتی نداره، خلبانای ما میگفتن ما میریم تو مرز اردن و مرز سوریه، هیچی تو عراق نیست بمباران کنه. من خودم مدت زیادی توی شمال عراق درگیر جنگای چریکی بودم. اونجا که تیپ 66 نیروهای ویژه هوا برد بودیم، من دیگه 2.5 سال کل شمال عراق اون عملیات‌های چریکی شمال عراق رو درگیر بودم. باور بفرمایید ما در به در می‌گشتیم دنبال 4 تا دکل برق بندازیم. حالا دوستانی که سنشون بالاتر یادشونه، هر شب مثلا اخبار میگفت به گزارش رسیده از قرارگاه رمضان مرکز هدایت جنگ‌های نامنظم مثلا برق شهر اربیل قطع شد. خب این دکلای برق فشار قوی رو می‌بینید، اینا رو مثلا پایه‌هاشون رو بعد مواد منفجره می‌ذاشتیم، اینا وقتی مثلا منهدم می‌شد برق 48 ساعت طول می‌کشید اینو درستش کنن. اینقدر باید تو خاک عراق می‌رفتی یه پل پیدا کنی منهدم. حالا توی چنین فضایی شما دیدید کشور وجب به وجبش تاسیساته. تا ما بخواییم به زانو در بیان اینا 6 ماه بیشتر باید DGZ های ما رو بزنن. یعنی صفر زمینه. آخه بابا با این ملت نگه میشه جنگی. حالا بعضی مسئولین ترسیدن. شما چرا باور کردید؟ من عرضم این خدمت دوستان جوانمون. محکم بایستید. اون روز ما دستمون خالی بود از این عراج بلند شدیم رفتیم می جنگیدیم. خدا رحمت کنه این رای ما نجفی رو. اون روز دست ما خالی بود. من زمانی که توی هنرستان درس می‌خوندم برقم اومده بود، رفتیم برگه گرفتیم از مدرسه داریم اعزام بشیم. رفتیم همه بچه‌ها تو مدرسه منو گفتن برگه گرفتیم. همه بودو بودو رفتن برگه گرفتن. شب که از این راه‌ها هم می‌خواستیم اعزام بشیم، 80 نفر ما داشتیم از این دوستا هنرستان و دبیرستان علوی اینا بچه‌ها داشتن اعزام می‌شدن. شما ببینید این موج متوسط سن ما 15 سال بود. یعنی ما 14 ساله توی ما بود، نهایتاً 18 ساله هم بود. آخه بابا اون روز با دست خالی آموزش ما 15 روز بیرون بود. نه امروز ملتی که 9 میلیون ثبت نام کرده یه بسیجی داره. حالا اون جوانه که اصلا نیومدن تو این بازی ها اونا بماند فردا اتفاقی بیفته حضور پیدا میکنن. ما یه تشر زدیم پارسال با آمریکا تو دانشگاه تهران تو قضیه نجف و کربلا. اولا کل پایه های کاخ سفید که لرزیده بود، کلی استراتژیستاش این مایکل لوین نشسته بود یا به اصطلاح به فریاد برسید آمریکا چیز عباسی خطا نشون میکشه. آقای کیسینجر شاکی شده بود همشون. آقا این جوانای کرمانشاه زنگ زده بودن آقا ما 600 نفر این اصله هم داریم. گفتم آقا من چون خودم به این لرستانیا منتسبم، این لورا را افتاده بودن، این بچه‌های مازندران آمده بودن آدرس به آدرس ما رو پیدا. آقا ما چه قراره؟ گفتم بابا خبر نیست. ملتی که جووناش و آلمان توی خیابون مثلا پیرن آستین کوتاه می‌پوشن عینک می‌زنن حالا کسی مثلا ما رو تو خیابون نشناسه میرسن یعنی ما رو می‌گیرن آقا چه جنگ میشه با آمریکا. آقا بابا یه ملت اینچنینی خدا وکیلی، حالا من به آمریکایی‌ها اسرائیلی‌ها انگلیسی‌ها میگم، حالا یه ذره مسئولین ما یه کمی رحم برشون در برداشته. شما چرا فکر می‌کنید می‌شود به این ملت حمله کرد؟ حالا ایو حالم این مسئله سوم و آخرین گزاره هم نکته بسیار مهمی تحت عنوان مطالبه داخلی. هر وقت بخواد به این ملتی حمله بشه فراموش نکنید اون ملت باید از داخل کشورش بپذیره. اگر پذیرفت، ببینید به افغانستانی گفتن مردم افغانستان ما در کنار شما این علیه طالبان، مردم عراق ما در کنار شما این علیه دولتتون، توی ایران آمریکا میتونه بگه مردم ایران ما در کنار شما این علیه دولتتون، مردم میگن آقا جان خالی نبندید، این عراقی که ما میبینیم پیش رومون قرار بیاد ایران هم بگیرید، هر روز 60 نفر کشته میشه، هر روز 100 نفر تو عراق کشته میشه، عراقی که پتانسیل جنگ چریکی نداره، عراق تو طول تاریخش واحد چریکی نداشته، ولی ما توی دنیا بنیانگذار یک مکتب چریکی هستیم. 400 تا سازمان چریکی توی دنیا وجود داره، 400 تا، همین شینفین ارتش جمهوری ایرلند، همین باسک اسپانیا، ببرهای آزاده بخش تامیل، چریکهای رای درخشان توی السالوادور، اینها کولومبیا، همین چریکهای فلسطینی، حماس جادت کنی یه قلمش از تفکر ما خط گرفته، حزب الله لبنان. شما ببینید یک سازمان چریکی تو دنیا میشناسید روز روشن رژه داره؟ همه چریکهای دنیا مخفی هست. این سازمان چریکیه، تلویزیون داره، روزنامه داره، چه کشور خودش ها، نه برای یک کشور دیگه مثل سازمان منافقین مثلا داره از بیرون تلویزیون داشته باشه. روز روشن تو بیروت رژه میرن، پرچم ایران رو میگیرن بالا، رو پرچم اسرائیل رژه میرن، آقا 3000 تا جوانم پدر اسرائیل رو دروردن. ما مکتب چریکی داریم؟ ما با عراق یکی هستیم خدا وکیلی. حالا توی چنین فضایی شما جرأت میکنی به این مملکت شب نگاه کنی؟ بارها اعلام کردیم از توی کوه‌ها و بیابون‌های این مملکت با شما می‌جنگیم، بعدش هم که ما مبتنی بر خطبه 27 نهج البلاغه اعلام کردیم استراتژی که حضرت امیر برای ما چیده اینه که ذلیل و خوار نشد مگر ملتی که تو خونه خودش با دشمنش جنگید. ما اصلا اجازه نمی‌دیم که توی خونه خودمون کسی با ما بجنگه. ما یک بار اول انقلاب بود ضعیف بودیم که شما اومدی تا خرمشهر. اینه که همچی شوخی با ایران نمیتونن انجام بدن. ته دلتون قرص باشه به این دولت و دولتیان هم میچنی رحم برشون داشته. قولشون بدید تا میز مذاکره محکم بایستن، مردم ما اهل مقاومتن و این سناریو عملی میشن. پیامدهای مسئله چه خواهد بود؟ ببینید زمان جنگ گفته میشد که یکی از وزرای اسرار اقتصادی یه بار چند سال پیش به ما میگفتش که دشمن اشتباه کرد زمان جنگ ما وام نداد. اگه وام داده بود ما رو در واقع متأثر از خودش کرده بود ما سقوط می‌کردیم. الان دشمن اشتباه می‌کنه به ما تکنولوژی اتمی نمیده. امروز تو مسیر میومد یکی از دانشجوها زنگ زده بعد میگه تو مسیر خسته شدید یه جوک براتون تعریف کنم. میگم چی شده؟ میگه قرار موتور پیکان بذارم روی 206 اسمش رو بذارم پژو آریا. میگم این صحت داره یا نه؟ میگه خب میگه دست سر موتور پیکان که بر نمیدارم. ببینید ما 40 سال نتونستیم پیکانو بومی کنیم، آخرش هم گذاشتیمش کنار، نهایتاً چراغ جلوشو برداشتیم، چراغ بنزین میذاشتیم مثلا ذره دستگیره نمیدونم فرمونشو ذره همین تلویرکشو عوض کردیم. آقا اگر اینا بیان به ما نه تنها تکنولوژی اتمی، موشک اتمی هم بدن همون تعدادیه که بهمون میدن، ما بلد نیستیم کپی بکشیم. اینو به دانشجوی دانشگاه شریف و صنعتی اصفهان و امیرکبیر و خواجه نصیر و اینا گفتن، گفتم چه قیافه نگیرید شما دانشجوی فنی، هر وقت این مملکت تونستیم سوزن بسازیم شما سرتون بگیرید بالا، پزشکامون که بهترین جوانان میرن میشن پزشک، مسئولین کشور اعتماد نمیکنن به اینا، بلند میشن میرن زیر دست خارجی ها. شما هم که الا ماشاءالله هر روز میگن یه پژو توی گوشه ایران منفجر شده، پژو رو از فرانسه رو بودیم داریم منتاج میکنیم، سرشون آقایون فارغ التحصیلان شریف و امیرکبیر و خواجه نصیر و علم صنعت و دانشگاه صنعتی دیگه بگیرن بالا. این سواد شما، این علم شما ها، این علم شما تنش اینی که بلند شید بره توی آمریکا و کانادا بشید کارگر فنی اونا، بعد بگیم ما 7000 درجه پی اچ دی و دکترا تو آمریکا داریم، خود دندان پزشک صبح تا شب یارو آمریکایی عرق خورده مثلا یا دندوناش خراب شده این بعد برامون تعمیر کنه. خیلی افتخار ما 7000 تا دارنده پی اچ دی توی آمریکا داریم. بگید ما یه دونه استاد تاریخ تو آمریکا داریم؟ نداریم، چون اگه کسی استاد تاریخ باشه میفهمه که 300 سال پیش آمریکایی نبوده، اینا دزد بودن، اینوش گاف چرون بودن، اومدن پوست کنده سرخپوستا رو کندن. بعد یه آدمایی باشن فنی و پزشکی و من توهین داشته فن، من خودم تو هنرستان اینجا درس می‌خوندم، رشتم هم تو دانشگاه اول مهندسی مکانیک بوده بعد رفتم سراغ علوم انسانی. منظورم اینه که اگر این دشمن بیاد به ما تکنولوژی اتمی رو دو دستی بده، نه فقط تکنولوژی اتمی، موشک اتمی هم داده، تا زمانی که یه ملت رو بهش یه چیزی رو آماده کرده میدن این بلد نیست دهینش کنه، نگید آقا توهین شد به ما. اگر راست میگه که این سوند خودش میدونه، چرا بعد 40 سال ما پیکانو گذاشتیم چرا قطع نستیم بومیش کنیم؟ این سمندی که دیدی شطور گاف پلنگی که دست خودرو ملیه، موتورش نمیدونم مال پژوه، بدنش مال انگلیسه. خب این که نمیشه اینجوری. تکنولوژی اتمی هست. اما میدونید چرا صدای غرب در اومده؟ چون اینا روزی که این بازرسی یه بار به من توی مشهد نشون دادن، توی فرودگاهشون میمادن این بچه‌ها، دیدم گفتم داریم از بازرسی میاندیم، تیم بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. پیرمرد بلندقدی بود، 70 80 ساله، گفتم این 50 سال تو به اصطلاح حوزه راکترهای اتمی انگلیس کار کرده، حتی وارد یه سوله میشه متوجه میشه اینجا چقدر امکانات پیشرفته است. این گفت شاکیه. گفتم چرا این شاکیه؟ میگفت این فکر میکرد الان یه مش دانشمند با موهاشون اینات مهمن ریخته، موها سفید، روپیشای سفید، مثلا پیر مرد، استادای فیزیکی رفته دیده تو تمام این نیروگاه ها یه مش جوون دارن کار میکنن. جوونه که همه فوق لیسانس و دکترا و لیسانس فیزیک اتمی دارن، مکانیک خوندن، رشته این چنینی. وحشت کرده. اینا الان 24 5 6 سالن اینجوری تا اینجا اومدن تو اصفهان و عراق و نطنز و جای دیگه، اینا به سن ما برسن میخوان چیکار کنن؟ گفت توی اصفهان اومد نگاه کرد اینجوری به این نقشه بهش توضیح دادن آقا این چیزی که کار کردیم از اینجا این مدارش میاد تا اینجا. گوش یکی از این بچه‌ها مداد بود، عصبانی شد این مداد رو برداشت، گفت شما که همه راهو رفتید اینو از اینجا واسه کنید برید، شما که همه شو دیگه رفتید. خب ببینید اینها از یک نکته میترسن، از این که ما خودمون فکر کرده باشیم. نسل شما جوونا خودتون فکر کرده باشید، همون که یاد گرفتید رو میسازید دیگه. یه نکته دیگه هم بگم که بدانید چه خبره. تکنولوژی اتمی 7-8 مدل داره. چین یه مدلشو داره، روسیه یه مدلشو داره، هند یه مدلشو داره. بابت این کاری که علیه ایران کرد، مدل دوم هم کانادایی‌ها بهش دادن. پاکستان یه مدلشو داره، کره جنوبی، کره شمالی یه مدلشو داره. اینا وقتی شروع میکنن تو ایران میگن یه جوری جلو بریم که همش رو شروع کنیم، هر کدومو نتونستیم لاقل اون یک راه رو رسیده باشیم. توی هر 7-8 راه به نتیجه رسیدن. اینی که شما توی عراق میبینید، این سیستم یک سیستمی که عمدتاً کانادایی‌ها توی این زمینه رشد کردن. یعنی اینی که اینجا داره کار میشه خیلی از این کشور پیشرفت شرقی هم ندارنش. نتیجه اینه که ما در قضیه مثلا جسیف اصفهان، در قضیه نطنز، در قضیه عراق و در واقع مجموعه‌ای که دارن این کار رو انجام میدن، عمدتاً با نوگرایی روبرویم. دشمن از علم این قضیه میترسه، نه از تولیدش. لذا اون چیزی که این مسئله برای ما داره، مراقب باشیم. تحریم همواره در شکوفایی استعدادها موثر بوده. دشمن داره اشتباه میکنه. من بهش توصیه میکنم میخوای حال ایرانو بگیری، فردا بوده بوده همتون در 15 کشور بریزید تو ایران، کار همه تکنسیانات رو بیارید، بهترین راسته رو اتمی رو درست کنید، بده دست ایرانی. دیگه از این بعد ایرانی‌ها هیچ کاری ازشون نمیاد. نمونهش پیکان. اما اگر جلو ایرانی‌ها رو بگیری، مطلب نبی تولید میکنه. ببینید تکنولوژی اتمی استراتژیک نیست. فضا رفتن استراتژیک نیست. علمی که بهش میگن علوم استراتژیک، علم تصمیم سازیه. آمریکا به 199 کشور دنیا دکترین میده. میدونید که دو تا مرکز تو دنیا وجود داره که دکترین تولید میکنه، یعنی استراتژی اصلی تولید میکنه. یکی ترازو که مخفف Training and Doctrine Command، سرچ کنید تو اینترنت پیدا میکنید. 12 تا جنرال، یعنی 2 تا سرلشکر، 10 تا سرتیپ مسئول این مجموعه. دکترین های تمام دنیا رو تو بخش های مختلف صادر میکنن، تو پاکت میدارن، ارسال میکنن. همین الان برای ارتش ما هم، برای سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور ما هم، بعد 27 سال آمریکایی ها دکترین های اداری رو تهیه میکنن، تو پاکت میدارن میفرستن. همین الان ما باشون مشکل داریم. یعنی میگن شما اصلا تصمیم سازی نکنید، ما براتون تصمیم میسازیم. به این میگن علم استراتژیک. علوم استراتژیک علم بقاه، علم تصمیم سازیه. به ما ندادن اون بخشای به درد بخور حکومتیش رو، ما نشستیم تولید کردیم. الان ما در مرکز بررسی های دکترینا و اهمیت بدون ما دومین مرکز تو دنیا هستیم که میتونیم دکترین بدیم. رئیس مرکز تقاعد استراتژیک پاکستان اومده بود دیدن ما، وحشت کرده بود، میگفت اینا رو شما خودتون تولید میکنی؟ میگفت برای ما بسته‌بندی میکنن، از آمریکا میفرستن. نکتش حسن این مسئله کجاست؟ اینی که وقتی ما رو یقمونو بگیرند و ما چیزی ندن، تولید میکنیم. الان تولید کردیم در انرژی اتمی. مراقب باشن جوانای عراقی، اینی که زیر گوش شما هست، این بومیه، از دل این خاک در اومده، کپی هیچ کجا نیست. حیثیت ما هست همونطوری که اون تو اصفهان، اونی که توی نطنز، لذا دشمن به ما نمیگه شما نداشته باشید. میگه من بهتون میدم. وامم بهتون میدم. شما این رو نداشته باشید. لذا این نکته سه تا حسن داره. اول خودباوری ملی. دوم اتکای به خدا. چطور توکل به خدا فردی موضوعیت داره. اما توکل به خدا ملی نه. خدا میخواد امتحانمون کنه. ببینم ما به خدا توکل میکنیم یا نه. جا میزنیم. نکته آخر هم مسئله نفرت زایی نسبت به غربه. هر وقت جمهوری اسلامی میخواد بودجه صرف کنه تو علیه غرب نفرت به وجود بیاد تو دل جوانها، اینقدر که اینا زور گفتن از انگلیسی ها و غربی ها تو دل مردم ما چنین مسئله به وجود نمیاد. مطلبی که من باید جمع‌بندی کنم اینه که اگر میخواید واکنش نسبت به این قضیه نشون بدید، در زندگی شخصیتون پیروز باشید، استراتژی‌هایی که برای زندگی شخصی و برای زندگی حکومتیتون در نظر بگیرید و اجتماعیتون، مسئله عزت نداره. گفته میشه در دکترین سیاست خارجی ما عزت حکمت مصلحت موضوعیت داره. عزت یک مفهوم داره. چی عزیزه؟ کسی که دستش جلو دیگران دراز نیست. عزت مال کسی که نیازمند کسی نیست. عزیز و عزت در اینه. هر وقت کسی نیاز به کسی داشت به همین نسبت آسیب پذیره. در زندگی شخصیتون تا نیازمند نباشید یقینا رو پای خودتون نیستید. هر وقت نیاز دستتون جلوی کسی دراز کردید پلی زدید که آبروتون رو روی آبروتون دارید عبور میکنید. ما عمده‌ترین مشکلمون اینه که سالهای بعد از جنگ اومدیم عزتمون رو گذاشتیم زیر پا، رفتیم سراغ دشمنانمون ازشون چیز خواستیم. فرضی که توی این قضیه مطرحه اینه که باید نیاز به بیگانه رو در خود کم کرد. عرض می کنم نیاز زمینه آسیب و آسیب دروازه تهدید. ببینید من نیاز به نوشیدن آب دارم، این نیاز آسیب من از همین وارد میشه. کسی بخواد منو مظلوم کنه پودر زهر میریزه داخل این میشه تهدید. پس سه کلمه نیاز، آسیب، تهدید از راه آسیب وارد میشه. ما نیاز به نفس کشیدن داریم. اگر کسی جلو نفس کشیدن ما رو بگیره یا اینجا دود اگزوز یک کامیون اینجا باشه خب ما خفه میشیم. پس ببینید نیاز زمینه آسیب پذیری و آسیب زمینه تهدیده. باید یک ملتی هنرش در این باشه که نیازهاش رو کم کنه. شما جوانان تو زندگی شخصیتون تا میتونید نیازتون رو کم کنید. نیاز نداشته باشید به دیگری. تا میشه نیاز رو کم کرد. یکی بی نیاز مطلقه که میشه بهش روز زد. اونم خدا رو. لذا دکترین این قضیه اینه که اگر میخوان دیگران برای ما تهدید نباشند، میخوان دیگران برای ما تهدید نباشند. بایستی بی نیاز باشیم به همه عموما. بی نیاز باشیم به دشمنانمون خصوصا. این که ما هی بریم از دشمنانمون کالا بخریم، امکانات بخریم، خودمون رو وابسته کنیم، یعنی ما به اونا نیازمند کنیم. اگر میخوان دیگران ما برای دیگران تهدید باشیم، دیگران از ما حساب ببرن، باید دیگران رو به خودمون محتاج کنیم. این یک فرموله، یک استراتژیه. لذا در زندگی شخصیتون محتاج کسی نباشید. سعی کنید دیگران به شما محتاج باشن، اما زور نگید. اثر در واقع جوانمردی و فتوت دست دیگران رو بگیرید. در زندگی ملی هم ما باید نیازمون رو کم کنیم و تا میتونیم دیگران رو به خودمون نیازمند کنیم. گفته میشه که این قضیه بحرانه. بنده به عنوان متخصص دانش مدیریت بحران و امنیت ملی عرض میکنم این بحران نیست. من توی بینید میگم یه کامله، چون کاملترین سیستم بدن انسانه. اینو صد دفعه مثال گفتم، میگم که کاملا دوستان به خصوص دوستان جوان ما بدانن. این سیستم کامل چهار تا حالت داره. شرایطش الان شرایط عادیه. من اگر دندونم درد بگیره، گوشم درد بگیره، میشه در واقع وضعیت تنش. من دیگه نمیتونم مثلا معادله حل کنم، اما میتونم بشینم، چشمام میبینه، گوشم میشنوه. اگر افتادم اینجا قش کردم، میگید این حالتش حالت تشنجه، تشنج کرده. مرحله سومه. دیگه نه تنها فکرم کار نمیکنه، حواسم هم کار نمیکنه. اگر انداختید رو برانکار، رسوندید بیمارستان، توی اورژانس با شوک الکتریکی برگردوندن، میپرسید چی شده؟ اونجا پزشک اورژانس شما میگه وضعیت بحرانیه. یعنی چی؟ یعنی تو 3-4 ثانیه تونستیم با شوک الکتریکی و نفس مصنوعی برگردونیم. ما وضعیتمون به این حالت نرسیده که بحرانی باشیم، یعنی با شوک الکتریکی و نفس مصنوعی برگردیم. ما حتی تشنج هم نیست وضعیتمون. در طول دوران بعد از انقلاب تا این لحظه که خدمت شما هستیم کشور یک روز دچار بحران نبوده. یعنی زمانی که جنگ تحمیلی بود اونجا داشتن مردم ملت می‌جنگیدن، اینجا رادیو داشت برنامه مثلا آشپزیشو انجام می‌داد. معناش اینه که ما دوچار بحران نیستیم. بحران یا سیاسیه یا اقتصادی یا فرهنگی یا نظامی. این بحران الان فعلا تنش سیاسیه. مرحلهش تنش سیاسیه. بعدن خیلی بالا داره میشه تشنج سیاسی. بعد میشه بحران سیاسی، بعدن وارد فاز اقتصاد و فرهنگ و نظامیگری میشه. لذا نباید دولت دست به دست بذاره فقط خودش جیره پرونده اتمی کنه. دولت باید وظیفه‌اش برای مردم خدمت رسانی شعار داده اشتغال ایجاد کنه، سفره مردم رو رنگین کنه، بی عدالتی ها رو کنار بگذاره. دولت باید به اینا عمل کنه. ممکنه این بازی‌ها رو 4 سال در بیارن، شلوغ بشه، دولت انرژیشو بذاره توی سیاست خارجی و انرژی اتمی از زندگی مردم بمونه. مهمترین مسئله که میتونه برای ما بشه بحران زندگی مردم، این حجم عظیم جوان بیکار، جوان ازدواج نکرده، این رانت‌خواری های عجیب و غریب. دیروز روزنامه کیهان می‌دیدم، دیدم رئیس جمهور با دانشجوها مثلا دیدار داشته با تشکل دانشجویی. کیهان چیز اول زده بود دانشجویان هر کجا رانت‌خواری و ویژه‌خواری و بی‌عدالتی دیدن فریاد بزنن. خب بعدش هم خود ایشون دختر کن مصداق گفته بود. چه نمیدونم 37 میلیارد گفتن سال گذشته وارد شده کالاهای سرمایه‌ای، بعد رفتیم دیدیم که 70% کالاهای مصرفی بوده. نمیدونم یه کسی رفته یه جا از یه بانکی 15 میلیارد تومان وام گرفته، بعدش گفتن آقا یا وامو باز پرداخت کن با سفارش این مسئولی. گفته این هزینه ملاقات فلان رئیس از بانک شماست. یعنی ما وام رو نمیدیم. این چیزی که دیروز روزنامه کیهان از قول رئیس جمهور داده بود. ایناست که برای ما بحرانه، نه فشار آمریکا و انگلیس. اون چیزی که برای ما بحرانه همین تعارفات. من نمیدونم اگه واقعا 37 میلیارد بوده، نمیدونم 70% کالای لوکس بوده، چه لزومی داره رئیس جمهور اسم اون آدم ها رو نگه؟ چرا صرف نیازمندی روزنامه ها رو باز میکنید؟ هر قالطاق دزد و چیف پاپی عکسشو چاپ میکنید، اسمشو میبرید. این آبرو نداره؟ یه آقای نمیدونم سخنگوی قوه قضاییه تو زمینه این پرونده مفاسد اقتصادی چند شب پیش اومده بود تلویزیون، چند صد میلیارد از این ور از کجا گرفتیم ریختیم به بیت ما، چقدر میلیارد اونجا گرفتیم برگردیم به بیت. آقا یه خبرنگارا میپرسن آقا چی بوده، اینا چند نفر بودن، این دانه درشته یه نفر. از آبروشون میترسید؟ اون قالطاق دزده آدم نیست، انسان نیست، آبرو نداره. هر روز صفحه حوادث روزنامه ها رو باز میکنیم پر از این که آقا چطور شدیم بدبخت بیچاره ها که اگه خطایی هم کردن دستشون نمیاره. اما اونی که رئیس جمهور میاد میگه یه قلم رفته 15 میلیارد تومان از یه بانکی وام گرفته، بهش گفتن آقا پول بیار بده استشو، گفته این هزینه بازدید فلان مقامی که اومد از بانک شما بازدید کرده. آقا اسم این آدم ها رو ببرید، تأثیر حضرت امیر آبروی اینها رو ببرید. جذابیت نداره. سخنگوی مثلا استفاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مملکت میاد میلیارد میلیارد میگه برگردونده بودی باور کنن. اگر راست میگید، اگر راست میگید، حالا فردا میگن عبدالله ما رو متهم کرده به دروغگویی، یه پرونده دیگه براش باز کنید. اگر راست میگید اسم یه نفر رو بیارید. اونی که نظام رو زیر سوال میبره، اسلام رو زیر سوال میبره، رأیی که مردم این دفعه به این کابینه دادن، منظورشون این بود که آقا ما میخوام این حرفا نباشد. نمیخوام یه کسایی بخورن. میخوام یه آدمی خودش باشه، سرآوردش رو بدرک نکنه. کت و شلوارش ارزون باشه، ماشینش مثلا 2 میلیون تومانی باشه. اگر قرار باشه دوباره توی مجموعه حکومتی آدمایی بیان مثلا هی بگیم آقا چی بود؟ هیچ صدا از کسی در نمیاد. حالا رئیس جمهور میفرمان که 37 میلیارد بوده، اینجوری شده بالای 70% کالای لوکس وارد شده. این طرفا نیست شما که لفاف حرف بزنید. خود شما گفتید بی‌عدالتی دیدید، در واقع فریاد بزنید. ما فریاد میزنیم. فریادمون هم اینه که آقا هر چیز واسه سر جای خودش باشه، یا بگید از فردا تو روزنامه‌ها این قالطاق دزده رو چیز خاطرم اسمشو نزنن، عکسش هم چاپ نکنن، این اخبار حوادث شبکه خبر تلویزیون هی نشون نده اینا دستمن دست بشه، سرشون پایینه، میکروفون میبرن جلوشون آقا چی شده، ببخشید اشتباه کردیم، اومدیم یه پخش ماشین دزدیدیم. یه دونش در رفت از دست اینا، اونم شهرام جزایری بود. اون بعدش رفت یه دونه هتل درست کردن به اسم زندان، هیچ که نتونست چه کاری باش کنه. لذا اونی که برای نظام خطره این قضیه است. بله نمیدونم آقا وقتتون تمام. لذا من عرضم اینه که ما دارن به ما میگن آقا با منافع ملیشون اونا هم جلو میان، دوست ما نیستن این کشور رو بنده هم قبول دارن. دولت باید بچسبه به مسائل مردم، تیم مذاکره کننده هم بره اونجا بگه آقا منافع ملی ما اینه که ما تکنولوژی اتمی میخوایم، من چند تا نکته رو به طور کلی عرض کنم و جمع‌بندی کنم که بحث ابتر نمونه. اولا آرایشی که صورت میگیره، میدونید پنجشنبه شورای حکام تغییر کرد، 10 نفر از 10 کشور از اون 35 کشور عوض شدن. بعضی از دوستان ایران وارد این مجموعه شدن. میدونید که 8 کشور صنعتی یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، ایتالیا موافق انزوای ایرانن. آمریکا یه نکته رو دنبال میکنه. معاون وزیر خارجه آمریکا بعد از در واقع تصدیق قطعنامه اعلام کرد که ما دنبال انزوای ایرانیم. ما باید از انزوای کشور جلوگیری کنیم. برای این منظور 8 کشور صنعتی موافق انزوای ایرانن. فعلا روسیه به عنوان کشور هشتم رأی ممتنع داده. ما باید دکترین و بنیادی سیاست خارجیمون این باشه که اجازه نده اجماع علیه ایران گرفته بشه و ایران منزوی بشه. راهش چیه؟ راهش اینه که ما نیاز به دیگران رو کم کنیم، نیاز دیگران به خودمون رو زیاد کنیم. اگر اینجوری شد ما منزوی نخواهیم شد. این رو مردم باید شروع کنن. مردم واقعا باید کالای خودمون رو مصرف کنن. عرض میکنم برای منظور الان آرایش روز پنجشنبه عوض شد. 10 تا کشور از 35 تا کشور عوض شدن. کشورهای کولومبیا، کوبا، یونان، نروژ، بلاروس، اسلوونی، مصر، لیبی، سوریه و اندونزی وارد شورا شدن. مجارستان، ایتالیا، مکزیک، هلند، نیجریه، پرو، لهستان، تونس، ویتنام بیرون رفتن. کوبا با ایران هماهنگ، کشور بلاروس، سوریه و اندونزی هم تا حدودی با ایران هماهنگن. لذا احتمالاً ما ماه نوامبر یعنی تو اواخر آبان ماه 40 روز 45 روز دیگه ما مشکل داریم تا نشست بعدی. وضعیت ایران احتمالاً بهتر خواهد شد. مردم توی این مدت کارهای بعد انجام بدن. ما بعد از فرصت‌ها استفاده کنیم. دکترین مقابلمون تو این 40 روز ایناست. ما راهپیمایی روز قدس رو داریم، فضای معنوی ماه رمضان رو داریم، روز 13 آبان رو داریم. باید بدانن پشت سر این آدمایی که میرن مذاکره میکنن مردم اینجا ایستادن. اینا حق ندارن از طرف مردم برن امتیاز بدن. باید بدانن مردم تو صحنه هستن. ما 10 تا نکته رو باید رعایت کنیم. اول اینکه اجرای کامل چیکن استراتژی، نه ترسیم از اینکه داریم میریم تو شکم اونها. اصلا از چیکن استراتژی نترسید. بنده همیشه اومدم علیه دکترین حدید شما حرف زدم، علیه پلیس خوب پلیس بد حرف زدم. اما این بار در مورد چیکن استراتژی میگم که هیچ راهی غیر از این که محکم بریم توی شکمشون، چون مطمئن باشید اونها از جاده خارج میشن اگر ما خوب عمل کنیم. نترسید. دوم اینکه گفتم رسانه ها هم اعلام کردن، بازم میگم ما باید رفراندوم اتمی برگزار کنیم. باید به رأی مردم بگذاریم. مردم میخواد 20 سال دیگه نسل بعدی کاسه گدایی دست بگیرن، نفت و گاز که تموم شد برن بگن یک کاسه انرژی اتمی به ما بدید؟ اگر میخوان نسل بعدی رو بیچاره نکنیم، الان باید سختیش رو تحمل کنیم. مردم میخواد 20 سال دیگه همه دنیا الان 35 تا کشور تکنولوژی اتمی دارن، 10 تا موشک اتمی. میپذیرید که یک روز 50 تا کشور تو دنیا موشک اتمی داره، کویت و همه داشته باشن، اون موقع ما بمانیم با تیرچمون نسل بعدی بره مقاومت کنیم؟ اینو میپذیرید؟ اگر نمیپذیرید یک رای بدید. من معتقدم اگر ما الان رفراندوم برگزار کنیم، بیش از 90% مردم به داشتن تکنولوژی اتمی، حتی به داشتن سلاح اتمی در واقع تکیه دارن. لذا از این منظر و جهت معتقدم دولت باید توپ بندازه تو زمین مردم، خود مردم بیان و رای بدن. بعد برید شما پای میز مذاکره به آمریکا به غرب بگید آقا جان این مردمن، ما هم مردشوریم، کاری نداریم، به ما رای دادن گفتن آقا باید برید تکنولوژی اتمی که برید با این 70 میلیون ملت برخورد کنید بگید شما چرا سلاح اتمی میخواید. حق نداریم ما بریم بگیم آقا ما تکنولوژی اتمی رو نمیدونم اعتماد سازی میکنیم. اینطوری نیست. سوم نکته این که فشار به دولت برای محدودسازی فعالیت با دولت‌های معارض ایران. این دولت‌هایی که با ما برخورد کردن باید باشون برخورد بشه. خب آقای رئیس جمهور شب قبل از انتخاباتشون فرمودن که نمیشه مثلا ما با کانادا رابطه داریم، از این طرف هم علی ما قطعنامه تصدیق کنه، ما از این بر باشه 1 میلیارد دلار مراوده اقتصادی. ما منتظریم این هست که شما قبل از انتخابات بیادید عملیاتیش کنید. بسم الله. این سنگاپور نیمه‌جزیره است. سنگاپور نصف جزیره قشن ما ورداشته که این قضیه قطعنامه علیه ما اقدام کرده. این کره جنوبی، این ژاپن، این هند، از همه مهمتر این انگلیس. یه کاری بکنید ما ببینیم شما مراودات اقتصادی و سیاسی رو به هم جره زدید. اگر کسی علیه ما قطعنامه تصدیق میکنه از اون بر سود اقتصادی تو جیبش نمیره. اینو باید به دولت فشار بیاریم. سوم، چهارم، تحریم مردمی و عمومی کالاهای کشورهای معارض. آقا
این کشورها میخوان سر به فن ما نباشه، میخوان ما در آینده بدبخت و بیچاره باشیم. چطور ممکنه یه جوان ما راضی بشه مثلا پژو 206 سوار بشه؟ این واقعا برای ما حرامه. بنده فقیر نیستم که فتوا بدم، اما اگر میبینید از دل مدارس عراق عباسی میره بیرون 6 از ما یه اعدام 45 روزه داشتیم، 6 سال تو جلسه کشیدیم 45 روز تا آخر جنگ. محکم دارم عرض میکنم اگر دیدی جلو آمریکایی‌ها محکم نیستیم، جلو اسرائیلی‌ها محکم نیستیم، جلو کسایی که داخل بخور بخور میکنن توی دولت محکم نیستیم، حاصل یک نکته است، ما واندار هیچ کس نیستیم، بدهکار هیچ کس هم نیستیم. دل در جلو دانشگاه‌های غرب نداریم، دل در جلو مسئولیت‌های توی نظام هم نداریم. یادتون باشه ما اگه میخوایم عزیز باشیم بایستی بپذیریم از سختی‌ها رو. چه لزومی داره جوان دانشجوی من له له بزنه که پژو 206 داشته باشه، یه دونه مثلا نوکیان بذاره در دوشش، در دانشکده دوست دخترش رو سوار کنه مثلا، حالا اگر نبود قصه بخوره. تو ایمان داری از اون ماشین بهتر، تو اجتماعی داری سرمایه، ایمان داری سرمایه، خانوادگی داری سرمایه، معنوی داری، حالا یه 206 هم نداشته باشه. لذا هزینه فرانسه، آلمان، انگلیس رو باید بالا برد. ما خودمون کالاهاشون رو تحریم میکنیم. تحریم کالاهای اینها، دولت هم این کارو نکنه مطمئن باشید انقدر ما هر روز توی دانشگاه‌ها، توی چهارراه‌ها انقدر با مردم این قضیه رو تبلیغ می‌کنیم تا حیثیت آنگلوساکسون جماعت رو بیاریم پایین و تا جایی که می‌تونن مردم از امکانات اینها استفاده نکنن. پنجم، هزینه معارض، هزینه دولت معارض بالا ببرید. که کشورهایی که الان اومدن یادشون باشه اگر با ما همکاری نکنن ضرر می‌کنن. باید از کشوری مثل ونزوئلا تشکر کرد. من تشکر دانشجوی زنگ زدم، هر کدوم زنگ زدم گفتم توی بیانیهاتون ونزوئلا رو تشویق کنید، همونجوری که بچه‌ها رو فرستادین جلوی سفارت انگلیس، گفتیم برید جلوی سفارت ونزوئلا، از ونزوئلا تشکر کنید. یه ملت شجاع، یک ملت قوی. البته اونم وقتی کودتا شد علیه چاوز 2 سال پیش، فقط ایران پشت سر ونزوئلا وایساد، اونا دارن حق نمک ادا میکنن. لذا میخوام عرض کنم که اگر شکلات و آدم سم داره، ما باید در حد همین با اینها جلو بیایم و این انگلیس و آمریکا و ژاپن و اینها رو تحریم کنیم. مسئله بعدی، بالا بردن هزینه هر دولتی که تو آینده نیت تعارض داشته باشه. دکترین پیش ایرانه، این دولتایی که الان اومدن باید بدونن اگر با ما همکاری کنن، مخالفت کنن علیه قطعنامه ما، مطمئن باشن که مراودات اقتصادی باهاشون خوب میشه. اگر همکاری کنن با آمریکا، باید بدونن هزینهشون توی ایران بالا میره. اینم مردم باید فشار بیارن. هفتم اینکه دولتی که اخیراً پیوستن به شورای حکام، باید تو همکاری به همکاری با ایران ترغیب بشن. الان مردم به خصوص دولت مردان ما باید راه بیفتن برن با این کشورها صحبت کنن. این دفعه کشور جدیدی که اومدن، باید روی رأیشون توی نشست ماه نوامبر تکیه کنیم. بند هشتم، تکیه بر عزت‌مداری با توجه به دینیات‌سازی خودمون که عرض کردم. نهم، زنده نگه داشتن همین فضای مردمی در حمایت از دولت و علیه غرب تا انتهای آبان، یعنی مجموعه ماه رمضان و راتمای روز قدس و مراسم روز 13 آبان. دهم هم بازگشت شعارهای اصلی انقلاب تو این قضیه، یعنی با تمام قوت ایستادگی علیه استکبار. استکبار امروز جهان آنگلو زاینسه، یعنی آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا. ما باید با این 3-4 کشور تجدید روابطمون رو در تجدید نظر کنیم و علیه اینها موضع بگیریم. عذرخواهی میکنم بحثش مقداری طولانی بود و چاره نبود، باید جوانبش مشخص میشد. لذا به استراحت عرض میکنم عزت آینده ما به خصوص دوستان جوان از بنده که گذشته. ما افتخار نسل ما اینه که نذاشتیم یه وجب خاک کشور دست دشمن باشه. افتخارمون هم اینه که 27 سال آمریکا اینجا سفارت نداره. کشور هیچ ملتی، فرانسه، این ژاپن، فکر نمی‌کنه میشه بدون آمریکا یه روز زنده مون. نشون دادیم که میشه زنده مون و نشونم دادیم داخل کشور اگه قرار باشه کسی بعد برخورد کنه، ما علیهش موضع می‌گیریم، روبروش می‌ایستیم تا انتقام می‌گیریم. این وظیفه نسل ما بوده. خوب یا بد این بوده که امانت دادن رسوندین دست نسل شما. مراقب باشید عزت و ذلتتون در جلو اینه که دانش اتمی ایران بومی بشه. تکنولوژی اتمی علمش بومی شد، بقیه علوم ما هم رشد میکنه. در غیر این صورت نسل آینده توسری خور خواهد شد. از این منظر و جهت نگران جنگ، تحریم اقتصادی، محاصره نفسی نباشید. و سلام.
تقدیر تشکر میکنی از نظر محترم که تقالب صبر و تحمل داشتن. من چند تا سوال به انشالله
دوسته تا سوال رو من سریع جواب بدم و دوستان خیلی عزیز
هستن. اگر دوستانی که سمیون دارن به اصطلاح تا موقع اذان نماز مغرب شما انشالله جلسه رو ادامه میدیم
در همین زیاده تا نماز مغرب.
حالا چند دقیقه که باقی مونده انشالله اونایی هم که تمایل ندارن میتونن جلسه رو سعی کنن.
خب فرمودن که نظر شما در مورد سیاست‌های البرادعی و کوفیانان در بحث انرژی اتمی اخیر چی؟ میگفتن این آقای البرادعی خانومش ایرانیه، بعضیا روی این ایرانی بودن خانوم این حساب کردن، فکر کردن ایشون زنش ایرانیه مثلا میاد با ایران کمک کنه. من والا تحقیق این قضیه رو نمیدونم، اما به هر جهت اگر در نظام بین الملل کسی وابسته به شبکه سراماسونری نباشه چنین مسئولیت هایی نمیتونه بگیره. آیا در مورد موضع‌گیری های خانم رایس علیه ایران که در رسانه گفته شده به دلیل جدایی دوست پسر ایرانی از بینی وی بوده است صحیح است؟ بله، این 52 سالشه، پیر دختره، 52 سالشه، رفت کنید 52 سالش خانم رایت، این توی دانشگاه الان دانشگاه استنفورد درس میده. قبل از انقلاب یه به صدا دانشجو ایرانی وقتی روابط بین الملل میخونده این دانشجو دوستش بوده، دارن قول ازدواج بهش داده بود، اینجوری که من توی سایت ها دیدم. بعد نارو زده بهش، به این قولی که داده بوده عمل نکرده، این عقده رو دل این بنده خدا مونده، حالا به عنوان وزیر خارجه داره سر ما این عقده رو خالی میکنه. دانشجوهای ایرانی خارج از کشور اومده بودن اینجا دیدن ما، من بهشون گفتم خدا وکیلی اولا سمت دختر بیگانه نرید تا دختر خودمون مونده، بعدش هم اگه رفتید اینجوری نارو نزنید 30 سال بعد برامون درد سر بشه. این از این مسئله. نظر شما در مورد دولت اخیر و سفر این دولت به آمریکا و ابتکارات ایشان چه بود؟ دولت اخیر رو من یک دولت متوسط ارزیابی میکنم. این دولت اخیر متاسفانه جریان‌های فکری محکمی رو پشت سر خودش نداره. این یک نقطه ضعف خود این دولت گفته انتقادات رو بگید. انتقاد رو هم مایه آینه میگیریم. یعنی ما آینه رو میگیریم جلوی ملت و جلوی این دولت. میگیم آقا اشکالات شما اینه. حالا یک کسی آینه رو میاد با مشت میزنه خورد میکنه. یک کسی هم به قول معروف پوش میکنه. یعنی تو آینه اصلا گفته اینجا صورت لکه پاکش میکنه. این دولت هر چی به کارینش ناهمگونه. این دولت متاسفانه عقبه فکریش ضعیفه. نظام مطالعات استراتژیکش تقریبا در ضعف جدی به سر میبره. اساسا جریان‌های اینچنینی موسومن به پراگماتیسم. آبادگران از نظر مدل سیاسی معروفن به پراگماتیسم. پراگماتیسم یعنی عملگرا. عملگراها دو سه سال اول خوبن، بعد میافتن به روزمرگی. لذا دولت رو ما براش آرزوی موفقیت میکنیم، همکاری میکنیم تو عرصه فضای عمومی باهاش، چون ما خودمون هم به قضیه اصولگرایی تعلق خاطر داریم. اما دولت اشکالاتی داره که یه مقداری به کاراش این جلو بره، ما حتما اشکالات رو تذکر میدیم اگر ظرفیت پذیرش انتقاد داشته باشن. اگه مثل دولت‌های قبلی بردارن با دادگاه و اینجور موارد برخورد کنن که زودش به چشم خودشون خواهد رفت. در مورد سفر و ابتکاراتشون در آمریکا، ابتکارات رو چیز خاصی من ندیدم که مثلا خیلی حالا مسئله شاخصی باشه. مهم اینه که از 20 دقیقه صحبتی که اونجا شد، چون اونجا هیچ فایده نداره موضعی چیزی بگیرید. مهم اینه که اون تریبون جهانی از 20 دقیقه 12 دقیقهش در مورد انبیا و ائمه بحث شد. این فرصت خیلی خوبی بود. من معتقدم اون 8 دقیقه هم باید ادامه این قضیه در مورد مسئله انبیا و ائمه بحث می‌شد. فرصت بسیار زیبایی بود. در مورد سفر به خارج از کشور برای ادامه تحصیل با وجود امکانات ضعیف در ایران موافق هستید یا نه؟ باید ببینم کدوم رشته مد نظرتونه. یک. دوم باید ببینم خود شما ظرفیتتون برای اینکه داخل کشور بتونید از مدرسه خودآموزی فارغ التحصیل بشید این چقدره. دو. سوم اینکه باید ببینم کدوم کشور مد نظرتونه برای رفتن. اینا به عوامل نیاز داره که باید مصاحبه صورت بگیره. یعنی در بحث انتخاب رشته، جابجایی، تغییر رشته حتما باید در واقع